خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با عرض سلام خدمت همه همکاران گرامی، خوشحال هستیم که در کنار و حضور همکاران گرامی هستیم. انشاءالله که این وبینارهای علمی که حالا محاسن زیادی داره در آینده به جمع حضوری و بحث‌های حضوری هم تبدیل بشه، که ما از انجمن گوارش هم این درخواست رو داریم که انشاءالله برنامه‌ها رو تبدیل به برنامه‌های حضوری هم بکنن. ضمن تشکر از انجمن گوارش برای فراهم آوردن این بحث، الان این اسلایدو که نمایش داده نمیشه که چیز میشه. موضوع این وبینار درمان‌های طبی در بیماران سیروز کبدی هست. اهمیت این موضوع وبینار رو خدمت همکاران اول توضیح بدیم. همه میدونیم که ما در کشوری زندگی میکنیم که سابقه هپاتیت بی و هپاتیت سی در کشور ما خب نسبتاً زیاد بوده، ولی خب در حال کاهش هست. هپاتیت بی با واکسیناسیون و هپاتیت سی با رعایت رفتارهای پرخطر کاهش پیدا کرده، ولی همه میدونیم که علارغم کاهش موارد جدید هپاتیت بی و سی، به خاطر اون سابقه قبلی که به صورت اندمیک هپاتیت بی وجود داشته و هپاتیت سی یک اینسیدنس بالایی در زمانهایی داشته، بقایای این بیماران به صورت سیروزهای نوظهور هنوز حضور دارند. و همینطور ما زمینه کبد چرب هم در کشور ما به خاطر هم رفتارهایی که از لحاظ لایف استایل وجود داره از زمینه ساز عمده‌ای هست برای پیشرفت بیماری‌های مزمن کبدی و نهایتاً سیروز کبد. به این دو علت ما سیروز کبد رو یکی از علت شایع مراجعات پزشکی به درمانگاه‌های عمومی، درمانگاه‌های داخلی و درمانگاه‌های فوق تخصص گوارش و کبد هنوز باید حساب بکنیم. در نتیجه شیوع این بیماران سیروتی کماکان در مراجعات پزشکی زیاد هست به این دلایل. خیلی از افراد فکر می‌کنن که بیماران سیروتیک دیگه پرده آخر نمایش زندگی اون افراد هست، در حالی که ما می‌دونیم که خیلی از بیماران با مدیریت صحیح وضعیت کبدیشون می‌تونن سالیان سال زندگی کنن. بنابراین خواهش می‌کنیم که توجه داشته باشیم که اگر در بیماران سیروتیک داریم حرف می‌زنیم، ما در یک بیمار اندستیج حرف نمیزنیم. گاهی وقتا بیماران یا گاهی وقتا خانواده بیماران یا گاهی وقتا پزشکان میگن که اینا بیماران اندستیج هستن. نه، این ذهنیت باید عوض بشه به دو نظر. به یه نظر این است که ما اگر اتیولوژی سیروز رو درست تشخیص بدیم و درست درمان بکنیم، خیلی وقتا سیروزهای کبدی برگشت میکنن و از استیجای فیبروز بالا به استیجای فیبروز پایین و حتی به کبد نرمال هم ممکنه که برگردن. این یه دلیل عمده ای است که ما این بیماران رو اندستیج در نظر نگیریم. دومین دلیل این است که این بیماران اگر تحت مدیریت صحیح قرار بگیرن، ما میتونیم کمیت و کیفیت زندگیشون رو حفظ کنیم، یعنی کوالیتی آف لایفشون رو ببریم بالا و از زندگی لذت بیشتری ببرن و همینطور کمیت زندگیشون هم حتی اضافه کنیم و اجازه ندیم عوارض باعث موربیدیته و مورتالیته این بیماران بشن. پس سیروز بیماری شایعی هست، این بیماری اندستیج حساب نمیشه، خیلی وقتا قابل فیبروز قابل برگشت هست و از همه مهمتر که بحث امروز هست، ما با درمان‌های طبی میتونیم مشکلات و عوارض سیروز رو مدیریت کنیم. بنابراین این اهمیت موضوع هست که چرا ما باید در این بحث بشینیم و این بحث رو گوش کنیم و فعالانه وارد بشیم. در این بحث در خدمت سه تن از اعضای تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم که یک به یک ما مباحثی رو انتخاب کردیم، سه تا بحث رو انتخاب کردیم برای مدیریت عوارض سیروز. یعنی وقتی که فردی دچار سیروز میشه، یک تغییرات فیزیوپاتولوژی در بدن این فرد رخ میده که اون تغییرات فیزیوپاتولوژی یک حوادثی و عوارضی رو ایجاد میکنه که ما نباید از اون حوادث و عوارض بترسیم، بلکه باید با شناخت صحیح اون عوارض، اون عوارض رو مدیریت کنیم و اجازه ندیم که کوالیتی آف لایف و کمیت زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار بده. سه عارضه ای که انتخاب شدن که در خدمت همکاران باشیم در این جلسه، یه عارضه پورتال هایپرتنشن که می‌دونیم که سیروز کبدی با فیبروز کبدی ایجاد پورتال هایپرتنشن می‌کنه و عواقب اون که حالا واریس ملی شاد نزدیکترین عارضه اون باشه، در خدمت همکاران هستیم. دوم در مورد عارضه آسید که یکی از شایع‌ترین عوارض دکامپنسیشن بیماران سیروتیک هست، که ما برای کامل کردن بحث آسید یه مقدار تمرکز میکنیم رو آسیدهای تنس و آسیدهای رفرکتوری که مقدار تمرکزمون رو اون باشه. و سوم هم بحث آنسفالوپاتی و تغذیه بیماران سیروتیک هست که اون هم میتونه که کوالیتی آف لایف یا کمیت زندگی رو تحت تاثیر قرار بده و ما اگر اینا رو خوب بشناسیم میتونیم مدیریت کنیم. در قسمت ابتدای بحثمون در مورد پورتال هایپرتنشن در خدمت جناب دکتر بهزاد حاتمی هستیم از دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و ما ازشون میخوام که ابتدای آقای دکتر از شما لطف کنیم بگین که اصلا فیزیوپاتولوژی پورتال هایپرتنشن چی هست، این فرمول پورتال هایپرتنشن چه عواملی در اون دخیل هستن و در جریان سیروز چی میشه که ما این پورتال هایپرتنشن رو اصلا به وجود میاریم، تا بعد سوالات بعدی رو در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون از حضور شما و متشکرم میشم که ما رو راهنمایی کنید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران عزیزم. امیدوارم که برنامه امروزمون مورد استفاده دوستان و همکاران عزیز واقع بشه. در مورد پورتال هایپرتنشن و از قبل از اون اصلا فشار پورت، طبق قانون اوم یه پدیده فیزیکی هست، فشار پورت متناسب هست با جریان خون و مقاومتی که در برابر جریان خون وجود داره، یعنی با هر دو نسبت مستقیم داره و اگه هر یک از اینها یا هر دو تا افزایش پیدا کنه منجر به افزایش فشار خون میشه. حالا در مورد فشار پورت نرمال معمولا کمتر از 5 میلیمتر جیوه است، بین 3 تا 5 میلیمتر جیوه، ولی اگر هر یکی از این دو معقولهی که عرض کردم، دو تا متغیر جریان خون و مقاومت، یا هر دو افزایش پیدا کنه، فشار پورت افزایش پیدا میکنه که تحت عنوان هایپرتنشن پورت ازش یاد میکنیم. پس فشار بالای 5 میلیمتر جیوه میشه هایپرتنشن پورت. و چرا فشار ایجاد میشه؟ ببینید، برای هایپرتنشن پورت اون هم مقاومت افزایش پیدا میکنه هم جریان خون. مقاومت چجوری افزایش پیدا میکنه؟ کامپوننت مکانیکال یا استرکچرال داره و هم پدیده فانکشنال یا داینامیک. اون پدیده مکانیکالش همونجور که میدونیم تو پدیده بیماری سیروز کبدی، بافت سیروز فیبروز ایجاد میشه، آرکیتکچر کبد به هم میریزه و اون ریجنراتیو ناجول هایی که تشکیل شدن روی سینوزوئید ها فشار میارن از طرف دیگه، و از سوی دیگه هم میکرو ترومبوس هایی که ایجاد میشه باز هم بر مقاومت در برابر جریان خون اضافه میکنه. از طرف دیگه ما کامپوننت داینامیکش رو داریم، به محض اینکه فشار پورت بالا میره، حالا فشار پورت که بالای 5 میلیمتر جیوه شد میشه هایپرتنشن پورت. ما تا وقتی که کلینیکالی سیگنیفیکانت نشه تحت عنوان کلینیکالی سیگنیفیکانت پورتال هایپرتنشن، که پورتال هایپرتنشن فشار پورت بالای 10 میلیمتر جیوه است، ما معمولا بیماران علامت دارن، ما هم معمولا یافته خاصی تو ماینه بالینی و حتی تو آزمایش ها نداریم. پس تشخیصش خیلی سخته، مگر اینکه با روش های استاندارد همون اندازگی HVPG و غیره باشه. اینجا هنوز بیمار علامت دار نیست، در واقع کامپنسیتد سیروز هست، حتی وارد فاز سیرکولیشن هایپرداینامیک هم نشده. تو این مرحله یک کمی که پیشرفت میکنه، یعنی فشار پورت 5 تا 10 میلیمتر جیوه میشه مایل پورتال هایپرتنشن، از 10 به بالا میشه کلینیکالی سیگنیفیکانت پورتال هایپرتنشن، که همه عوارض ما از اون نقطه شروع میشه. یعنی برای ما اون کلینیکالی سیگنیفیکانت پورتال هایپرتنشن حائز اهمیته. از اونجا دیگه مکانیزم های جبرانی سیروز هم فعال میشن. گفتیم که مقاومت از یک سو افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه بدن میخواد که به خاطر این که در برابر اون فشار مقاومت مقابله بکنه و پرفیوژن کبد رو حفظ بکنه، سعی میکنه که جریان خون رو به قیمت این که پرفیوژن حفظ بشه افزایش بده. برای اینکه جریان خون افزایش پیدا بکنه، اون مکانیزم‌های جبرانی مکانیزم‌های نوروهورمونال هستن و سیستم رنین آنژیوتانسین. در چه نورپینفرین افزایش پیدا می‌کنه، اندوتلین و آنژیوتانسین تو افزایش پیدا می‌کنه، و از سوی دیگه اون آسیب عروقی هم که تو بافت کبد هست و حتی اون نیتریک اکساید سینتتازی که در سلول‌های اندوتلیال عروق داخل کبدی هست کاهش پیدا می‌کنه، در نتیجه نیتریک اکسید هم از سوی دیگر که یک وازو دایلیتوره افزایش کاهش پیدا میکنه. در نتیجه این دوتا پدیده یعنی کاهش وازو دایلیتور و افزایش وازو کانستیکتور در کبد، این باعث در واقع افزایش مقاومت میشه، این یعنی جزء داینامیک افزایش مقاومته. پس در بیماران سیروزی ما هم افزایش مقاومت داریم، از طرف دیگه هم بدن جریان خون اسپلانکنیکو و از طرف دیگه کاردیاک آتپوت افزایش پیدا میکنه، در چه جریان خون اسپلانکنیک افزایش پیدا میکنه که جریان پورت افزایش پیدا کنه و پرفیوژن حس بشه. پس هر دوتا که افزایش پیدا میکنن فشار پورت میره بالا. و اما این که در مورد اهمیتش عرض کردم، ما همه عوارضمون دیگه از اون نقطه‌ای که کلینیکالی سیگنیفیکانت پورتال هایپرتنشن ایجاد میشه شروع میشه. اون عوارض چی هست؟ معمولا واریس ها دیگه از این نقطه شروع میشن. یک کمی که فشار بره بالا، یعنی معمولا بالای 12 میلی متر و حتی خونریزی واریس اتفاق میفته. یک کمی بالا بره تو این نقطه، یعنی 10 تا با بیشتر از 10 تا 12 میلی متر جیوه آسید ایجاد میشه و سایر عوارض آسید، نمیدونم اینفکشن اس پی پی هپاتورنال و بقیه وقایع. حالا من در خدمت هستم اگه ادامه من.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات خوب آقای دکتر حاتمی، تشکر میکنیم ازشون. بله، همونطور که گفتند و همه همکاران هم اطلاع دارن، سیروز یعنی استیفنس کبد، یعنی سفتی کبد، یعنی افزایش فیبروز در کبد، همون چیزی که بیماری‌های حاد کبدی رو از بیماری مزمن جدا می‌کنه همین فیبروز هست. خیلی از بیماران شاید بپرسن که مثلا ما شنیدیم که کبد خیلی خودش رو بازسازی می‌کنه یا مثلا هپاتیت گرفته خوب شده، ولی بیماران سیروتیک به علت ازمان طولانی که دارن میرن وارد فاز فیبروز میشن و این فیبروز کم کم همونطور گفتن استیج‌های مختلفی داره پیشرفت می‌کنه تا اون فیبروزی که به صورت نودولار فورمیشن در میاد میگن سیروز. و این نودولار فورمیشن باعث میشه که سینوزوئیدها درگیر بشن که آقای دکتر فهمودن هم استراکچرال درگیر میشن هم فانکشنال درگیر میشن و یک وضعیتی به وجود میاد که فهمودن در حالت طبیعی شما در نظر بگیرید کل دبی جریان خون پورت شامل جریان خون روده، تحال و معده با سرعت زیاد از بین 1 میلیارد سلول کبدی رد میشه و این برای رد شدن این مقدار سلول کبدی فقط 2 تا 3 میلیمتر جیوه فشار کافی است. یعنی اینکه بستر کبد در حالت طبیعی بستر خیلی انعطاف پذیر و نرم و بازی هست وقتی که سینوزوئیدا درگیر نباشن، ولی وقتی که در سیروز درگیر میشن کم کم سینوزوئیدا استیف میشن، ریجید میشن و انعطاف پذیریشون از دست میدن و در نتیجه مقاومت ایجاد میشه. و گفتن که فشار فرمولش این است که پرشر مساوی است با آر رزیستنس ضرب در اف فلو، رزیستنس ضرب در فلو مساوی است با پرشر. و وقتی که این رزیستنس در سیروز آلردی زیاد میشه، خب پورت با یک جریان خون زیاد خب تا اینجا بس رسیدیم که مقاومت در کبد ایجاد میشه، این مقاومت باعث میشه که رزیستنس افزایش پیدا کنه، پورت با یه رزیستنس بالایی روبرو بشه. وظیفه و رسالت وحید پورت این است که جریان خون پورت و دستگاه گوارش رو که همون مواد نوتریئنت ناشی از جذب غذا هست باید به کبد برسه و کبد برای حفظ بقاش نیاز به این جریان خون پورت داره و کبد برای اینکه جریان خون پورت خودش رو حفظ کنه به کلیه سیگنال میفرسته با مکانیسم رنین‌آنژیوتانسین که اعتباس آب و نمک انجام بشه که بتونه با پرفیوژن بیشتر بلکه برای این مقاومت غلبه کنه. خب تا حدودی اوایل کار همونطور که فرمودن تا فشار 5 تا 10 میلی متر جیوه این اوایل میتونه رزیستنس رو بایپاس کنه و جریان خون کماکان از کبد رد بشه، ولی هر چقدر که میگذره هم رزیستنس چون بیماری سیروز پیشرفت است اضافه میشه، هم اون مسئله فلو هم میاد و مزید علت میشه و فشار رو میبره بالاتر. و وقتی که فشار از 10 میلی متر جیوه رفت بالاتر پورت، حالا گفتن آقای دکتر که عوارض ایجاد میشه و اون عوارض چیزی هست که کمیت و کیفیت زندگی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و اینجا درمانهای طبی هست که باید وارد بشن. بنابراین فشار پورت اوایل برای اینکه پرفیوژن کبد حفظ بشه خوبه، ولی وقتی که از کنترل خارج شد و افتاد به حالت فشار بالا و کلینیکالی سیگنیفیکانت، اونجاها بد میشه. یعنی شما باید تو مدیریت صحیح اون رو در نظر داشته باشیم. هر موقع مریض افتاد به کلینیکال سیگنیفیکانت آرزه ناشی از پورتال هایپرتنشن، ما اونجا اونو مدیریت کنیم. حالا این سوال پیش میاد آقای تو آتم اینجا که خب حالا ما میدونیم مریض سیروز داره، از کجا بدونیم که پورتال هایپرتنشن پیدا کرده یا نکرده و چقدر هست این پورتال هایپرتنشن؟ حالا اون اندازه گیری فشار که همه ممکنه بزنشون برسه، میدونیم که وحید پورت به خاطر اینکه ما دسترسی مستقیم بهش نداریم، ما مثلا کاتتریسم قلب نمیتونیم بریم فشارهای قلب رو بگیریم یا پورت رو بگیریم. ما باید من غیر مستقیم یه جوری بفهمیم که آیا این فشار پورت ایجاد شده یا نشده. آیا به نظر شما مثلا به خاطر اینکه مقرون به صرفم باشه، مثلا من اینجا یادداشت کردم، آیا میتونیم رو چه چیزی من غیر مستقیم حساب باز کنیم؟ رو دیامتر وحید پورت حساب باز کنیم، چون ما با سونوگرافی میتونیم دیامتر وحید پورت رو ببینیم. آیا روی تعداد پلاکت میتونیم حساب باز کنیم؟ روی سایز تعال میتونیم حساب باز کنیم؟ روی فایبرو اسکن کبد میتونیم حساب باز کنیم من غیر مستقیم؟ یا اینکه تو هر مریض سیروزی شک کردیم باید یه بررسی واریس مری انجام بشه؟ نظر شما و تجربه شما در مورد ارزیابی فشار پورت در هر بیمار سیروتیک چیه؟
همونطور که فرمودین گولد استانداردش اندازه‌گیری فشار پورت بر اساس اندازه‌گیری اچ وی پی جی است که همون نیاز به کاتتریزیشن هپاتیک وین داره که حالا من ازش میگذرم چون اصلا نه در دسترس هست، فرایند اینویزیو هست و ما عملا هم برای بیمارانمون نمیتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اومدن از روش‌های نان اینویزیو که بتونه که اونو پردیکت بکنه و تخمین بزنه استفاده کرده. حالا اون مطلبی که هست یه اپروچ استپ وایزه که یکی یکی مثلا بررسی بکنن. یکی اولین قدم معاینه فیزیکیه. یه بیماری که شما تو معاینه ببینین که مثلا یا علائم واضح سیروز داره مثل اسپایدر نیووس یا کلاترال های پورت سیستمی تو جدار شکم داره یا حتی آسید ایجاد شده، این به نفع اینه که بیمار پورتال هایپرتنشن داره. ولی اگر اینا اگه وجود نداشته باشن، یعنی معاینه فیزیکی چیزی نداشته باشین، رد کننده نیست. بعد تو آزمایشگاه چی به ما میتونه کمک بکنه؟ شاید تن یافته آزمایشگاهی که تو پورتال هایپرتنشن دیده میشه ترومبوسایتوپنی، ولی این ترومبوسایتوپنی هم کورلیشن خیلی قوی نداره با فشار پورت و حتی وجود واریس به تنهایی، مگه اینکه در کنار سایر پارامترها بحث بشه. بعد مورد بعد ایمیجینگی که ما در دسترس داریم، ایمیجینگمون سونوگرافیه که اونجا هم در مرحله بعد سی تی و ام آر آی. ما اگه در ایمیجینگ ما اون کلاترال های سیستمیک رو ببینیم، مثلا تو سونوگرافی ببینیم که پریامبلیکال وین ها ریکانالایز شدن یا اینکه لفت گاستریک وین یا شورت گاستریک وین دایلیت شده و یا اینکه شانت خود به خودی اسپلنورنال ایجاد شده، اون شانت رو ببینیم، اینا همشون تقریبا میشه گفت 100% اسپسیفیک برای اینکه کلینیکالی سیگنیفیکانت پورتال هایپرتنشن وجود داره. پس اینا رو ما اگه ببینیم تو ایمیجینگ خیلی کمک کننده است، یا یعنی اینکه تو سونوگرافی داپلر ببینیم که اون فلو جریان خون در سیستم پورت ریورس شده، یعنی شده فلوی طبیعی. ما اون چیزی که تو گزارش ها میبینید معمولا ذکر میکنن که آیا هپاتوپتال هست یا هپاتوفوگال. اگه هپاتوفوگال باشه، یعنی از کبد در جهت مخالف کبد باشه، یعنی اینکه مقاومت زیاد شده و این هم 100% به نفع کلینیکالی سیگنیفیکانت هایپرتنشن. سایر یافتهای سونوگرافی هم بله، دیامتر ورید پورت، دیامتر بالای 13 میلیمتر به نفع پورتال هایپرتنشن هست، کاهش سرعت جریان خون در ورید پورت. مطالعات نشون داده که مخصوصا فشارهای زیر 15 میلیمتر جیوه این شدیداً به نفع پورتال هایپرتنشن هست و استاز جریان خون. پس تو ایمیجینگ هم ما این کلاترال ها برای ما خیلی کمک کننده است. بعد اسپلنومگالی هم مهمه. حالا اسپلنومگالی اگه تو معاینه بالینی ممکن هستن به دستمون نخوره، یعنی در اون حدی نمیشه، ولی تو ایمیجینگ اگه ذکر بشه یه یافته حساسه ولی اختصاصی نیست. اسپلنومگالی هم مثل ترومبوسایتوپنی یعنی 100% کورلیشن نداره با پورتال هایپرتنشن، ولی در کنار سایر معیارها کمک کننده است. بعد پارامتر بعدی یا مودالیته بعدی که ما الان در دسترس داریم فیبر اسکن کبد هست. که فایبر اسکن کبد همونجور که میدونین میزان استیفنس کبد رو اندازه میگیره بر اساس کیلوپاسکال گزارش میکنه. این پارامتر بسیار دقیقی برای این که ببینیم که بیمار کلینیکالی سیگنیفیکانت هایپرتنشن داره یا نداره هستش. پس ما میتونیم که از فیبر اسکن و اندازه‌گیری لیور استیفنس استفاده کنیم. برای همین چون در مجموع باید از مجموعه از پارامترها برای هر بیمار استفاده کنیم و یک پارامتر به تنهایی کمک کننده نیست، اونی که تو بابینو کانسنسوس ذکر کرده این هست که به جای اینکه چون اندوسکوپی یه به هر حال عمل نسبتاً اینویزیو هست اون هزینه‌ش و اینا، میگه که برای هر بیمار سیروزی اومد اندوسکوپی نکنین، اول دو تا پارامتر که تعداد پلاکت رو در نظر بگیرین و یکی هم فیبر اسکن کبد و لیور استیفنس. اگر لیور استیفنستون بالای اون کاتافی که در نظر گرفتن بالای 20-25 که معمولا اگه بالای 20 کیلو پاسکال بود و ترومبوسایتوپنی زیر 150 هزار داشتین، اون موقع یعنی بیمار های ریسک است برای اینکه کلینیکالی سیگنیفیکانت هایپرتنشن و حتی واریس داشته باشه، اون موقع توصیه میشه که اندوسکوپی انجام بشه به عنوان اسکرینینگ اندوسکوپی. ولی اگه این نبود توصیه میشه که سالانه این دوتا پارامتر چک بشه. ولی حالا ما اینو سالانه چک میکنیم، هر وقت که این دوتا یعنی پلاکتمون زیر 150 هزار افتاد یا لیور استیفنسمون بالای 20 کیلو پاسکال شد اندوسکوپی میکنیم. حالا تو اندوسکوپی ممکنه واریس ببینیم. ما اگه واریس ببینیم این هم یعنی 100 طبق تعریف یعنی که 100% کلینیکالی سیگنیفیکانت هایپرتنشن داره. و اینکه حالا اسکرینینگ و سورویلانس که اگر خواستیم من توضیح.
خیلی ممنون، متشکر از توضیحات آقای دکتر. آقای دکتر فرمودن حالا جنبندی خلاصه گیری کنیم، این است که اول از همه باید روی معاینه کار کرد که گفتن که اگر مثلا کلاترال واضحی دارن، تعال بسیار بزرگی دارن و اگر آسیب دارن، حالا اینا عرف میگن که اینا عمه ساینه دیگه همه معلومه که پورتال هایپرتنشن به حالت کلینیکالی سیگنیفیکانت رسیده و ما باید حواشی کار رو کامل کنیم مثل همون اندوسکوپی از لحاظ واریس ملی که خطرناکترین و مهمترین قسمتی است که باید مدیریت بشه و اگر واریس ملی دیتکت شد باید اون مدیریت بشه که حالا بحث بعدیمون هست که میرسیم بهش. اگر این علائم به اصطلاح امساین رو نداشت، آقای دکتر فرمودن اولین چیزی که نگاه میکنن که ما هم نگاه میکنیم پلاکت هست. خیلی جالب هست، عدد پلاکت یه سی بی سی ولی چه ارتباطی داره به پورتال هایپرتنشن؟ ولی خب همه میدونن که به علت بزرگی تحال هایپر اسپرمیزم و به دام افتادن پلاکت در تحال، این نشون میده که وقتی که پلاکت زیر 150 هزار هست این پورتال هایپرتنشن وجود داشته است که ایجاد اسپرمومگالی و هایپر اسپرمیزم کرده است. من این 150 هزار رو در ذهنمون داشته باشیم، خیلی خیلی قابل استفاده است. یعنی من اول بالین مریض رو که معاینه میکنم اگر چیزی از علائم سیروز پیشرفته نداشت، اولین چیزی که نگاه میکنم پلاکته، یعنی سی بی سی شو نگاه میکنم و همه مریضا معمولا یه سی بی سی دستشون هست و اگر اون پلاکت پایین بود احتمال پورتال هایپرتنشن میدم، اگر بالا بود یه نفس راحتی میکشیم میگیم نه احتمالاً هنوز به اون کلینیکال سیگنیفیکانت پورتال هایپرتنشن نرسیده. اما خب این پلاکت هم یه نقصایی داره، مثلا مریض ممکنه تعال برداری شده باشه، خب اصلا دیگه پلاکت ها آلردی همیشه بالا هستن، مریض ممکنه آی تی پی یا عدد دیگه ترومبوسایتوپنی داشته، بنابراین شرایط تعال برداری آی تی پی رو باید بگیریم. و یه نکته کلیدی هم خدمتتون بگیم، در مریضای پی اس سی رو پلاکت خیلی حساب باز نکنید، یعنی تنها اتیولوژی کرونیک لیور دیزیز سیروز که پلاکت کماکان حتی تا مراحل آخر سیروز بالا باقی میمونه همین پلاکت هست، یعنی استثناءً مریض کولستاتیک پی اس سی رو پلاکتش حساب باز نکنید، ولی رو هپاتیت بی، رو هپاتیت سی، رو اوتونوم هپاتایتیس، حتی رو پی بی سی میتونید رو پلاکت خوب قسم بخورید که پلاکت بالای 50000 احتمال سیگنیفیکانت هایپرتنشنش کم است، زیر 150000 باید بررسی بشه برای سیگنیفیکانت هایپرتنشن. و بعد اگر مریض هیچ کدوم اینا رو نداشت، ما مریضا رو باید سالانه دنبال کنیم ببینیم آیا این علائم سر زد یا سر نزد. و یکی از مدالیتایی که میتونیم اینجا تا حدودی کمک بگیریم همون فایبرو اسکن هست که گفتن که فایبرو اسکن بالای 20 با پلاکت زیر 150,000 باید آندوسکوپی انجام بشه، ولی اگه فایبروسکن زیر 20 بود، زیر 15 بود، هرچه پایین بود، پلاکت هم بالای 150,000 بود، حتی اینا نیازی به اندوسکوپی ندارن و احتمالاً کلینیکال سیگنال هایپرتنشن ندارن. بنابراین ما هر مریض سیروزی رو باید نگاه بکنیم از لحاظ پورتال هایپرتنشن و شک کردیم باید اندوسکوپی واریس مری انجام بدیم. آقای دکتر، بیمارانی که پورتال هایپرتنشن دارن همونطور که گفتین عوارض مختلفی دارن، مثل واریس مری و معده، بعضی واریس رکتوم و هموروئید دارن، کلاترال های پوستی دارن، اسپلنومگالی دارن، پلاکت پایین دارن، WBC پایین دارن، آنمی پایین دارن، که همه اینا یعنی هایپر اسپلنیزم هست. بیماران از پلاکت پایین خیلی میترسن، یعنی همیشه اشاره میکنن میگن پلاکت من پایین هست. در مجموع این عوارض پورتال هایپرتنشن به نظر شما کدوم عارضه کلینیکال سیگنیفیکانت پورتال هایپرتنشن رو ما باید بیمار رو اینفورم کنیم که این عارضه مهم هست، و بیمار رو اینفورم کنیم بگیم این عارضه مهم نیست؟ یه تقسیم بندی مهم و غیر مهم بودن اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید وقتی که دیگه کلینیکال سیگنیفیکانت هایپرتنشن اتفاق افتاد، دیگه سیر عوارض یکی پشت سر هم اتفاق میفته. گفتم اون موقع ممکنه واریسی ایجاد بشه، خب بعد اگه فشار بازم بالا بره، معمولا فشار بالای 12 میلی متر جیوه دیگه احتمال خونریزی واریسی هست، بعد در همون نقطه کلینیکالی سیگنیفیکانت هایپرتنشن یعنی بالای 10 احتمال ممکنه آسید ایجاد بشه، بعد و عوارض بعدی آسید که یعنی SPP سوار بشه، روشی هپاتورنال ایجاد بشه، یا عوارض بعدی مثل انسفالوپاتی کبدی.
حالا مریض میپرسه کدوم مهمه کدوم مهم نیست.
اینایی که عرض کردم اینا این عوارض مهمن. ببینید ما خونریزی واریسی برای ما خیلی مهمه، آسید و مخصوصا تو آسید، نه صرفا خود آسید، اون عوارض روی آسید خیلی برای ما مهمتر هستن. SPP یعنی عفونتی که اضافه بشه، یا اون عارضه‌ای که بعدا ممکنه هپاتورنال بشه، این به شدت رو مرگ و میرشون تاثیر داره، اون خیلی مهمه. آنسفالوپاتی کبدی برای ما مهمه،
خود ما مهم نیستن.
یه نکته‌ای که فرمودین در مورد ترومبوسایتوپنی، ببین اینا مریضا معمولا ممکنه پانسایتوپنی داشته باشن یا ترومبوسایتوپنی تنها یا بعضی وقتا لوکوپنی. ببین اینا لوکوپنیشون معمولا باعث افزایش ریسک عفونت نمیشه، برای اینکه اینا سکستریشن تو تحال اتفاق افتاده، سلولهای خونی، هم پلاکت ها، حتی لوکوسیت ها، و در صورت استرس اونا از اونجا آزاد میشن. ما در مورد ترومبوسایتوپنی هم معمولا نگرانی نداریم، یعنی که خونریزی خاصی اتفاق بیفته، هرچند که پلاکت زیر 50,000 به عنوان ترومبوسایتوپنی شدید قلمداد میشه. ما باید فقط حواسمون جمع باشه، ولی اینجوری نیست که پلاکت زیر 50,000 مریض بترسه که اتفاق خاصی میفته. اون شرایط خاصی داره، اگه پلاکت زیر 50,000 بود یا خونریزی شدید داشت، اون موقع باید اونو درمان بکنیم، یا این که میخوام یه پروسیجری که ریسک خونریزیش بالاست، اون موقع اون پلاکتش رو باید اصلاح بکنیم، بعد اون پروسیجر رو انجام بدیم. فقط یک نکته بعدی هم که تو اینا INR هم زیاد رو INR برای اینکه ریسک خونریزی رو تخمین بزنیم تکیه نمی کنیم، و همین پس اون مهم نیست، مگه اینکه خونریزی های تهدید کننده حیات اتفاق بیفته که مجبور بشیم حتی اون INRش هم اصلاح بکنیم. پس اون چیزایی که مهمه برای ما خود ایجاد واریس نه، ولی خونریزی واریسیه، خود آسید نه، چون آسید باید، ولی اون عوارضی که رو آسید محتمله، مثل SBP، مثل سندروم هپاتورنال، اینا خیلی مهمه، و آنسفالوپاتی کبدی برای ما خیلی مهمه، و اپیزودهای اینها مثلا خونریزی واریسی یه بار اتفاق افتاد، خونریزی های مکرر به شدت مورتالیتش رو افزایش میده. ولی موارد بعدی مثل ترومبوسایتوپنی، نمیدونم لوکوپنی، اینا خیلی یافته های نگران کننده نیست، یافته های مهمی هست، ولی نگران کننده نیست که مریض خیلی مریض رو بترسونیم و اینا رو بگیم که مثلا این الان خونریزی میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. پس ما یاد گرفتیم که عوارض پورتال هایپرتنشن رو باید دسته‌بندی کنیم و به بیمار توضیح بدیم، هم خودمون اشراف داشته باشیم و به بیمار توضیح بدیم. مثلا هم آیدون رو گفتم واریس مری خب مهمه، ما خیلی این رد فلگ ماست، خیلی آلرتیم، خیلی بهش حساس هستیم که واریس مری داره یا نداره، این مهم است. چرا؟ چون واریس مری یک پشت نسج نرمی هست، یه جایی هست که فشارم بالا هست، یه خون ریزی بکنه ممکنه که با حجم زیاد خون مریض دچار کامپلیکیشن بشه. آسیت هم خب ما حساس هستیم، آنسفالوپاتی هم حساس هستیم، ولی مریض همزمان علائم دیگه هم فرمودن دارن، مثلا واریس پریرکتال دارن، واریس هموروئید دارن. اون واریس ها معمولا خونریزی آنچنان شدیدی نمی کنن، نسجای پریرکتال و هموروئید معمولا میتونن اونو نگه دارن و ایجاد خونریزی نکنن. یا کلاترال های شکمی دارن، نشون میدم میگن شکمون کلاترال داره، باید بهشون بگیم که این کلاترال ها خطر عمده ای ندارن و اگر ما تو پانکرامون به اون کلاترال ها سوزن نزنیم اون کلاترال ها خونریزی نمی کنن. یکی هم بحث پانسایتوپنی بود که گفتن که بحث پانسایتوپنی در بیماران سیروتیک همونطور که میدونین گفتن سکستریشن هست، هم آزمایشگاه چیا و هم بیماران با یک التهاب شدیدی میان میگن WBC ما آزمایشگاه گفته که مثلا زیر 2000 هست، میان میگن پلاکت ما گفته که 80000 هست. چرا؟ به خاطر اینکه اونا بیماران لوکمی رو دیدن، این بیماران لوکمی هستن که دچار فقدان سنتز مغز و استخوان میشن و دچار ترومبوسایتوپنی و لوکوپنی میشن و بعد اون لوکمیشون مثلا میره جلو و بعد عوارض دیگه ایجاد میکنه، نه اینکه مردم عادی یا مردم بیرون یا آزمایشگاه اون بیماران لوکمی رو دیدن. مثلا مریض به من میگه که این آزمایشگاه 10 بار به من زنگ زده که پلاکتت پایینه. ما میگم آقا نفس پلاکت پایین در بیمار سیروتیک با نفس پلاکت پایین در آی تی پی یا حتی در لوکمی فرق میکنه، همه رو نباید به یک چوب برونیم. پلاکت پایین فقط سکستریشن هست در سیروز، یعنی حالا نمیدونم این حرف من درست هست یا نه، امکان نظر بدم، من میگم آقا حجم کلی پلاکت بدن شما با پلاکت بدن من فرقی نداره، حجم کلی یکیه. اگر من 200000 پلاکت دارم شما هم 200000 پلاکت داری، ولی 200000 پلاکت من 150000ش تو گردش خونه، 50000ش تو تحاله، مال شما برعکس شده 150000ش تو تحاله، 50000ش تو گردش خون هست، وگرنه توتالی یکی هست. و اینو ما به بیماران میگیم، بیماران راحت میشن و آروم میشن. در مورد WBC هم همین وای دکتر هم فرمودن ریسک عفونت رو زیاد نمیکنه. برای اینکه خیلی از دست ندیم با 50000 من موافق هستم وای دکتر که ما به 50000 حساس باشیم. زیر 50000 متخصصای خونم به ما میگن که آقا لطفاً زیر 50000تون رو برای ما بفرستین، ما یه بررسی خونی بکنیم. البته من قبل از اینکه بفرستم خودم لیمف نود و یه شرحال آدنوپاتی و سونوگرافی آدنوپاتی داره یا نداره و به لنفو میخوره یا نمیخوره و اینا میگیرم و زیر 50000 رو برای متخصص خون میفرستم، ولی بالای 50000 رو نمیفرستم. حالا دارم کار خطا میکنم یا نه نمیدونم، ولی بالای 50000 رو به متخصص خون نمیفرستم چون خودشون آلردی اینا رو هدف قرار میدن و مغز و استخوان میکنند و من نمیفرستم. ولی زیر 50000 رو حساس میشم. چرا؟ چون ممکنه که لیمفوما باشه، یعنی مریض سیروزی خب ممکنه لیمفوما بگیره و علامتش ممکنه که فقط همون ترومبوسایتوپنی شدید باشه و زیر 50000 به خونریزی هاشون حساس میشم. یعنی اگر میخوان عمل جراحی انجام بدن میگیم که کاورج پلاکت داشته باشن، ولی بالای 50000 رو خیلی حساس نمیشیم. نه احتمال لنفوم، نه احتمال دیایسی، نه احتمال آی تی پی، نه احتمال خیلی خونریزی است. خیلی حساس نمیشیم مگر تو عملای جراحی خیلی مهم یا بیوپسی های خیلی مهم. بنابراین رو اونها ما یه دستبندی پلاکتی رو انجام بدیم. خب آقای دکتر، حالا ما فهمیدیم که پورتال هایپرتنشن وجود داره و این پورتال هایپرتنشن احتمال این که بیاد صدمه بزنه هست، احتمال خونریزی واریس هست، احتمال آسید هست، روی این آسید احتمال کانجسشن روده هست، روی کانجسشن روده احتمال ترانسلوکیشن باکتریال هست، روی این ترانسلوکیشن باکتریال احتمال SBP هست، روی این فشار بالا احتمال کلاترال هست، این روی کلاترال زیاد احتمال شند شدن خون به جریان خون سیستمیک هست، روی این شند شدن خون احتمال آمونیاک بالا انتقال پیدا کردن به مغز و آنسفالوپاتی هست که خب ما از اینجا باید حساس باشیم. حالا این حساسیتامون هم میتونه ادوایزهای مدیکالی و تریتمنتی باشه، هم میتونه ادوایزهای لایف استایلی باشه. در مورد این ادوایزهای مدیکالی و بعد لایف استایلی در مواجهه با مریضی که میدونیم واریس مری داره، فشار خون پورتش بالا هست، این ادوایزامون از کجا شروع میشه و چجوری ادامه پیدا میکنه؟
حالا مریض اندوسکوپی شد و واریس داشت، بعد ببینیم اگه واریس نداشت من اینو بگم به عنوان پر پرایمری پروفیلاکسی فعلا توصیه نمیشه، به خاطر اینکه ما درمان دارویی و یک کاهش اون فشار استفاده کنیم، چون اون پر پرایمری ممکنه اون فاز همون مایل پورتال هایپرتنشن باشه. اونجا گفتیم که ما هنوز هموداینامیک تغییرات خاصی ایجاد نشده توش. اونجا شما بتا بلوکر رو بدین، فشار خون و حتی فشار پورتو که کاهش میده، هم فشار سیستمیکو و حتی ممکنه آسیب هم بزنه. برای همین ما تا وقتی که واریس ایجاد نشده ما نان سلکتیو بتا بلوکرها رو تجویز نمی‌کنیم. ولی اون موقعی که حالا واریس ایجاد شد، ما واریس ها رو باید سورویلانس انجام بدیم براشون. واریس به خاطر این که اینا ریسک خونریزی دارن و عرض کردم خونریزی های واریسی مورتالیته بالایی دارن، ما باید از ایجاد خونریزی جلوگیری کنیم. برای این کار ما از درمان های دارویی استفاده می کنیم برای پروفیلاکسی و یکی هم درمان های اندوسکوپی که خونریزی اتفاق نیفته. ما باید درمان های دارویی، اون داروهایی که هست، یعنی که قبل از اینکه خونریزی اتفاق بیفته، یعنی ما یه واریس داریم و واریس فرق نمیکنه، واریس F2 F3 یا واریس F1 با های ریسک، معیارهای های ریسک، یعنی یا چایلد سی باشه یا اینکه استیگماتهای خونریزی داشته باشه، اون موقع ما میتونیم از نان سلکتیو بتا بلوکرها استفاده کنیم. اون چیزایی که ما داریم پروپرانول هست از اونها و یه دارویی که پروفایل بهتری داره نسبت به پروپرانول کارودیلول هست که اخیراً توجه بهش جلب شد. ما اون موقع براشون پروپرانول شروع میکنیم. توصیه میشه که پروپرانول اگه کنتراندیکاسیون نداشته باشه شروع بشه و سریع هم نه، با احتیاط شروع کنیم، با دوز پایین شروع کنیم، به تدریج ببریم دوزش رو بالا تا حد اکثر ما تا 320 میلی گرم، ولی حالا نمیدونم مریض میتونه تحمل کنه، اگه آسید نداشته باشه میتونیم دوزش رو بالا ببریم. معمولا از 10 تا 20 میلی گرم بی دی شروع میکنیم و به تدریج تا وقتی که اون هارت ریتمون در محدوده 55 تا 60 و فشار خونمون سیستولیک بلاد پرشرمون از 90 میلی متر جیوه پایین تر نرفته میتونیم دوزش رو زیاد کنیم. بعد عرض کردم اگه مخصوصا پروپرانول رو نتونه تحمل کنه، معمولا ذکر شده که کارودیلول داروی خوبی هست، هرچند که ممکنه اون هایپرتنشن هایپوتنشن ایجاد بکنه، ولی داروی خوب حتی بهتر از پروپرانول هست. کارودیلول هم با دوز قرصای 6.25 میلی گرم نصف قرص بی آی دی شروع میکنیم، میتونیم تا همون 6.25 بی دی افزایش بدیم. در مورد اون درمان دارویش بود. درمان های اندوسکوپیش هم که ما واریس های های ریسک، یعنی واریس های F2F3 چه استیگمات های خونریزی هم نداشته باشن، باید بندگیشن پروفیلاکتیک انجام بدیم که این هم یک روشه. اینو میگیم این درمان های دارویی قبل از اینکه اولین خونریزی اتفاق بیفته میگیم پرایمری پروفیلاکسی، ولی پروفیلاکسی بعدی یعنی بعد از اولین اپیزود میشه سکندری پروفیلاکسی. پس ما یا درمان اندوسکوپیک به عنوان پروفیلاکسی پرایمری یا درمان دارویی. فقط نکتهش اینه که درمان دارویی دادیم دیگه نیاز به اندوسکوپی های سریال نداریم، ولی درمان اندوسکوپیک نیاز به اندوسکوپی های سریال داریم، باید یعنی سورویلانس ادامه پیدا بکنه. فقط نکته که ما اسکلروتراپی که الان البته منسوخ شده ولی به هر حال به عنوان پرایمری پروفیلاکسی استفاده نمی کنیم، تیپس هم به هیچ وجه در پرایمری پروفیلاکسی اندیکاسیون نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. من یکی دو تا سوال خیلی کوتاه دارم و جواب کوتاه ازتون میخوام. به نظر شما در درمان واریس مری آیا دادن ایندرال مهمتر هست یا انجام باندیگیشن؟ ببینید، سه بار جواب بدید. سه بار جواب کدوم مهمتر هست؟
ببینیم اگه اون چیزی که هستش تو گایدلاین ها نان سلکتیو بتا بلوکر بهتره،
مهمتره؟ نه، هر دوشون هستن، هر دوشون مهمتره. کدوم مهمتره؟ یعنی یه مریض واریس مری اومده پیش من داره میره، من آیا بتا بلوکر بهش بدم و بره مهمتره یا باندیگیشن بکنم و بره مهمتره؟ کدوم مهمتره؟
ببین مهمتر اینه که ببین باندیگیشن یه درمان لوکاله، خب و همین شما اون فرایند پورتال هایپرتنشن رو شما متوقف نمی‌کنید، کم نمی‌کنید. در نتیجه اون خون باند انداختین باید یا تحت نظرتون باشه سریال اون سورویلانسش رو انجام بدین، ولی اگه شما نان سلکتیو بتا بلوکر پروپرانول رو درست یعنی تجویز بشه، چون اون فشار پورت هم انتظار داریم که کم بکنه، ریسک خونریزی بعدی رو کاهش میده. برای همین مهمتر به نظر من نان سلکتیو بتا بلوکر.
بله، این خیلی ممنون، متشکرم. ما دکتر گفتیم سه بارم تکرار کنیم، درمان منیجمنت و مدیریت و برخورد با واریس مری، اول این مطمئن باشیم که مریض داره کل مسئله شو داریم درمان میکنیم. شما با باندیگیشن فقط یک مسئله رو درمان میکنیم، اون واریسه رو میبندیم، اون نقطه ای که استعداد به خونریزی داره رو میبندیم، ولی پورتال هایپرتنشن رو که درمان نمیکنیم. که در نتیجه ما باید پورتال هایپرتنشن رو درمان کنیم. گفتیم که واریس گویای این است که مریض رفته به سمت پورتال هایپرتنشن کلینیکال سیگنیفیکانت و میتونه پشت سرش یه آرزه، دو آرزه، سه آرزه، چهار آرزه به هم بزنه. ما باید اونو مدیریت کنیم. اونو بخوایم مدیریت کنیم، گفتن نان سدکتیو بتا بلوکر که میتونه به صورت این است که اون فلو رو کم میکنه. چون ما گفتم دوباره برگردیم به فرمول پرشر مساوی با رزिस्टنس ضرب در فلو. ما رزिस्टنس رو که نمیتونیم درمان کنیم، رزिस्टنس کبد رو، مگر اینکه درمان اتیولوژی کبد کنیم و فیبروز کبد برگرده که اون یه مسیر دیگه ای است. ما با نان سلکتیو بتا بلوکر تو این فرمول میتونیم فلو رو، اف رو میتونیم کم کنیم. اف رو با بتا بلوکر ایندرال با کارویدیلول اف رو کم میکنیم که اون پرشره کم بشه. چرا؟ چون پرشره داره همینجور میره بالا، ما نباید آزادانه رها کنیم پرشر همینجور بره بالا. ما کنترل روی آر اگر داریم، کنترل روی رزिस्टنس اگر داریم انجام بدیم که معمولا فقط درمان اتیولوژیه، میایم کنترل روی اف، روی فلو، کنترل روی اف و فلو تو این فرمول پی مساوی با آر ضرب در اف با بتا بلوکر نان سلکتیو است. حالا این وسط باندیگیشن روی فرمول چه اثری داره؟ هیچ. پس باندیگیشن پورتال هایپرتنشن رو درمان نمی‌کنه. یعنی دوستان همکاران توجه داشته باشن، باندیگیشن حرف اول و آخر در پورتال هایپرتنشن نیست. باندیگیشن فقط برای مریضای های ریسک بلیدینگ هستن یا مریضایی که بلیدینگ کردن که ما اون نقطه سوراخ بلیدینگ رو ببندیم و به پورتال هایپرتنشن کار نداره اون. و اگر مریض باندیگیشن کردیم به تو بلوکر ندادیم، ما هیچ کاری نکردیم یا کار زیادی نکردیم یا کار موثری نکردیم، مدیریت نکردیم، کمیت و کیفیت زندگی فرد رو بهبود ندادیم، عوارض پورتال هایپرتنشن رو مدیریت نکردیم. بنابراین اگر باندیگیشن میکنیم حتی برای عنوان پرایمری پروفیلاکسی توی موارد واریس های شدید، لطفاً وقتی میخواد مرخص بشه یه بتا بلوکر هم بنویسیم. یعنی من میمیرم مریض باندیگیشن شده، میگم بتا بلوکر نه، تو نسخت هست نه، دارو دستت نه، فقط یه باندیگیشن کردن یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، اونم الله ماشاءالله، ولی یه بتا بلوکر ندادن. بنابراین دیدمون رو عوض کنیم. ما فقط نباید باندیگیشن کنیم، ما باید کنارش نان سلکتیو بتا بلوکر ایندرال یا کارویدیلول هم حتما بدیم که اون اف کم بشه که مریض دوباره حداقل ریکارنس واریس پیدا نکنه و عوارض دیگه هم کم بشه. و فرمودن که وقتی هم که بتا بلوکر میدیم به تیترش نگاه کنیم. یعنی خیلی از مریضا همینجور 10 میلی 20 میلی میدیم، همینجور رو 10 میلی 20 میلی هست. نه، هر دفعه مریض اومد ما باید دستمون رو نبض بیمار باشه که ببینیم این نان سلکتیو بتا بلوکر هارت ریت رو کم کرد یا نه. چرا؟ چون اون اف که میخوایم کم کنیم، اف چجور کم میشه؟ همینجوری که خودش کم نمیشه که، این اف با کاهش هارت ریت کم میشه. هارت ریت رو باید اندازه بگیریم و همینجور ایندرال رو ببریم بالا، همینجور کارویدیلول رو ببریم بالا تا این هارت ریت کم بشه. اگر این هارت ریت نیومد زیر 60، به حدود 60 یا پایین‌تر از 60 نرسید، باز تو جلسه بعد باید ایندرال رو ببریم بالاتر. و این میشه مدیریت پورتال هایپرتنشن. پورتال هایپرتنشن یه اثر سیستمی که فقط لوکال واریس مری اونو نبینید، یه اثر سیستمی که برای اینکه اثر سیستم رو کم کنیم بتا بلوکر نان سلکتیو بدیم، برای اینکه اون موثر باشه باید هارت ریت کم بشه. خیلی راحت نبضش رو بگیرید، دیدیم نبضش از هم اصلا نمیشمارم، من فقط همین نبضش تو ذهنم میگم این داره تونتون میزنه، یه مقدار ایندرالش رو زیاد میکنم، دفعه بعد دوباره نبضش رو میگیرم، دوباره ایندرالش رو زیاد میکنم که درمان موثر انجام بشه. خب خیلی ممنون، متشکر هستیم و از آقای دکتر آتمی تشکر میکنیم. سوالاتی دیگه هم ممکنه باشه، اگر همکاران هستن بنویسن، بعد ما در آخر جلسه به سوالات انشاءالله جواب میدیم. همونطور که گفتم وقتی که پورتال هایپرتنشن زیاد میشه و فشار بالا میره، یکی از اتفاقاتی که میفته این است که فشار هیدروستاتیک در شبکه اسپلانکنیک و احشایی بالا میره. از اون طرف گفتن که پرفیوژر کبد که تحت تاثیر رزیستنس کم میشه، کبد سیگنال به کلیه میفرسته و درخواست اعتباس آب و نمک میکنه، در نتیجه از اون طرف اعتباس آب و نمک حجم جریان گردش خون اسپلانکتونیک رو بالا میبره. خب فشار جریان خون اسپلانکتونیک بالا، فشار هیدروستاتیک هم بالا، این دوتا حجم و اعتباس و هیدروستاتیک باعث چی میشن؟ باعث تراوش آب میشن. در کجا؟ در نقاط دیپندنت. نقاط دیپندنت مثل پا و شکم هم به لطف فشار پورت مثل نقاط دیپندنت حساب میشن که گاهی وقتا حتی از ادمش، از ادم پا هم پیشی میگیره، گاهی وقتا هم همراه هم هستن. پا فشار بالاست، اون به علت گراویته فشار بالاست، شکم فشار بالاست، اون به علت فشار پورت بالاست. یعنی صورت ورم نمی کنه، دست ورم نمی کنه مثل بیماری های مثلا حالا قلبی یا کلیوی یا تیروئیدی، بلکه پا ورم می کنه و شکم. گاهی وقتا حالا پا و شکم با هم هست، گاهی وقتا پا هست، گاهی وقتا اول شکم هست، به علت اینکه این فشار تعیین می کنه که این مایع از کجا بیرون بزنه. و خب بعد ما با آسید روبرو میشیم و حالا ببینیم که منیجمنت آسید چی هست. و گفتیم که ما در منیجمنت آسید آسیدهای مقاوم به درمان رو انتخاب کردیم، آسیدهای تنس رو، چون همه همکاران دیگه منیجمنت آسید رو تقریبا بلدن. حالا ما میریم اون اند آخرش رو میگیریم که یه مقدار اون مطالب آسیدهای مقاوم به درمان رو بیشتر بحث کنیم. خانم دکتر رشنخا خیلی ممنون که تشریف آوردین، قبول زحمت کردین، خیلی ممنون هستیم. از خانم دکتر رشنخا از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن، خیلی ممنون و متشکر هستیم. و از شما میخوام که همه همکاران هم همین از ما هم همین هست، و در وعده اول در برخورد با آسید، هدف ما در درمان از آسید چیست که بعد ببینیم که حالا کجا به این هدف میرسیم کجا نمیرسیم. این رو یه توضیح بدین که ما برخورد با آسید رو با چه جوری هدف گذاری کنیم.
با سلام خدمت اساتید محترم و همکاران عزیز. همونطور که میدونیم آسید تقریبا همونطور که فرمودین اولین ایونتی هستش که وقتی کبد دیکامپنسیت میشه اتفاق میفته و این باعث میشه سوروایوال 5 ساله مریضا از 80% به 30% برسه. هدف ما از درمان آسید اینه که خب ما این میزان مایه رو، مایه‌ای که داخل شکم هست رو کم کنیم و ادم محیطی رو کم کنیم، البته به شرطی که باعث نشیم که اینتراواسکولار والیوم دپلیشن برای مریض اتفاق بیفته. بعد یه طوری دارو به مریض بدیم که، یا مثلا رژیم غذایی به مریض بدیم که مریض بتونه کارهای روزمرهش رو انجام بده، و این به معنی این نیست که کامل آسید رو حذف کنیم. البته بسته به این هم داره که خب ما این کار رو انجام میدیم، مریض باعث میشه که حس خیلی خوبی بهش دست بده از این که میتونه راحت بخوره، چون اونایی که آسید سیویر دارن یا آسیدهای تنس دارن خب یه در واقع کمشتایی دارن، سیری زودرس دارن، راحت نمیتونن فعالیت کنن، تنگی نفس دارن. ما وقتی این آسید رو حس میکنیم باعث میشیم که مریض یه حس خوبی بهش دست بده، یعنی که مریض انرژی کمتری رو در واقع صرف میکنه که این آسید رو، این مایع آسید رو گرم کنه. با در واقع کاهش آسید و حذف آسید، این میزان اپسونین هایی که داخل مایه در واقع آسید هستن غلظتش بالا میره. با این کاری که انجام میدیم باعث میشیم که ریسک SPP کاهش پیدا کنه و همچنین ریسک، همطور که میدونین، هرنی و رابچر دیافراگم و بقیه چیزا. در نتیجه هدف کلیمون از درمان آسید کاهش میزان در واقع این مایه شکم و پریفرال ادیماس، به شرطی که مریض والیوم دپلیت نشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. پس خانم دکتر اشاره اصلیشون به این نکته بود که هدف کاهش حجم هست، حجم مایع آسید، کاهش فشاری هست که مایع آسید داره در شکم ایجاد میکنه و آسید حجمش کم بشه و مقدار آب کم بشه تا اون اپسونین و فاکتورهای دفاعی داخل آسید یه مقدار غلیظتر بشن. و هدف این نیست که کاملا آسید از بین بره، چون گاهی وقتا بیماران، همراهان بیماران یا بعضی پزشکا اصرار دارن که مثلا این شکم باید صاف صاف بشه. نه، هدف ما این نیست که این شکم صاف صاف بشه، هدف ما این است که این روال رو به بالای حجم مایع آسید متوقف بشه و حتی رو به کاهش پیدا کنه. حالا این کاهشش رو البته باید در نظر داشته باشیم که از اون طرف به کلیه و کبد هم فشار نیاد و یه کاهش باشه که به کلیه و کبد فشار نیاد. حالا اگر تو این حالت که به کلیه و کبد فشار نیومد آسیت هم کلن از بین رفت و فدا، ما اصراری نداریم، ما بخیل نیستیم، آسیت هم خودش از بین بره، اصلا صفر بشه. خیلی مریض ها ما میبینیم که حالا اونم به علت شدت بیماری کبدیشون هست، یعنی کبده خوب شده، کبده برگشته، فشار پورته برگشته، اون رزیستنس کم شده، حالا دیورتیک ما موثر بوده و بعد آسید دیگه کم شده. خب حالا خانم دکتر، برای اینکه این آسید کم بشه، هدف ما کم شدن آسید از شما فرمودین و همه قبول داریم، از کجا شروع کنیم؟ یعنی درمان ما شامل چه استپ‌هایی هست؟
برای کاهش آسید اولین چیزی که مد نظرمون هستش اینه که یکی این که حالا به مریض حتما یه دایت درست بدیم، یه ایژوکیشن درست در مورد این که چه دایتی رو تحمل کنه، یعنی رایت کنه. البته این بسته به این داره که آسیت مریض چه میزانی باشه. آسیت ماید که حالا تعریفش رو حتما همکارا میدونن، آسیدی هستش که فقط توی سونوگرافی هستش، نیاز به درمان خاصی نداره و دیدن که حالا درمان بدن سوروایوال رو افزایش نمیده. کاری با ماسیت ماید ندارن، همین که مثل فردادی رژیم سودیوم دایت، مودریت سودیوم دایت ریستریکشن رو رعایت کنه. ولی خب اگر آسیت ما مودریت باشه یا سیویر یا حالا بعدن خدمت رو خواهم کن ریفرکتوری باشه، حتما نیاز خواهد داشت که دیورتیک به این رژیم اضافه بشه. در مورد سودیوم ریستریکشن اگه میخواین اینجا من توضیح بدم، در مورد سودیوم ریستریکشن، مودریت سودیوم ریستریکشن یعنی چی؟ یعنی که به مریض بگیم که به رژیم موقع پختن غذاش به غذاش نمک اضافه نکنه، یا از مثلا غذای چیزای آماده استفاده نکنه. بهش توصیه کنیم حتما از گوشت تازه استفاده کنه، از مرغ، گوشت حالا قرمز تازه استفاده کنه، از غذای کنسروی تا اونجایی که میتونه، به خصوص اونایی که پرنمک هستن، از مثلا کالباس بقیه چیزا استفاده نکنه، میوه‌جات تازه استفاده کنه، میتونه از کافئین، قهوه که خب نمکش کمتر استفاده کنه. و در واقع حتما براشون لازم هستش که یه مشاوره تغذیه درست به این افراد بدید. بعد اینکه این مریض رژیم غذایی رو رعایت کرد و اگر دیدیم که به درمان جواب نداد، اون موقع میریم سراغ دیورتیک ها. دیورتیک ها رو چطوری شروع میکنیم؟ بسته به این داره که خب مریض مودریت اسایتیس داشته باشه یا سیویر اسایتیس یا تنس اسایتیس. مریضایی که اولین بار با مودریت اسایتیس میان، ما پلن اینه که شاید یه دیورتیک مینرال کورتیکویدیش براش شروع کنیم، هر 3 روز یه ارزیابی کنیم، اگر به درمان جواب نداده باشه، یعنی که وزنش کاهش پیدا نکرده، میتونیم دوز رو افزایش بدیم تا اینکه به 400 میلی برسیم. یعنی که یعنی چی جواب نداده باشه؟ یعنی که این مریض باید 2 کیلوگرم در عرض مثلا یک هفته کاهش وزن پیدا کنه و اگر کلا به مینرالی کورتیکوئید جواب نداد، میتونیم لازیکس رو هم اد کنیم. ولی تو اونایی که در آسیدهای ریکارنس دارن یا اونایی که طول کشیده آسیدشون هست، ما ترجیح میدیم که مینرال و کورتیکوئید ها رو با دیورتیک ها همزمان شروع کنیم. دوز اولیه هم که از هر کدوم شروع میکنیم به صورت روتین 100 میلی در واقع آل دکتر شروع میکنیم با 40 میلی لازیز که میتونیم دوزش رو هر 3 روز افزایش بدیم که میزان در واقع کاهش وزنی که انتظار داریم تو اونایی که ادم محیطی ندارن، در واقع نیم حداکثر نیم کیلوگرم در روز هستش، و اونایی که پریفرال ادما دارن آبش 1 کیلوگرم هستش. اگر بیشتر از این میزان در واقع افزایش در کاهش وزن رو داشته باشیم، فرد دچار در واقع والیوم دیپلیشن میشه و عوارض ناشی از درمان دیورتیک براش ایجاد میشه و حالا هپاتورنال و ایکیای و بقیه موارد رو. این در مورد حالا شروع درمانشون بود. فکرم یه دونه اسلاید اگر بتونیم اسلاید رو باز کنیم. در مورد کسایی که لارج اسایتیس دارن، در مورد کسایی که لارج اسایتیس دارن، یعنی آسیت در واقع مارک دارن که باعث شده که مریض دیستنشن شکم پیدا کنه و علاوه بر اون باعث شده که تنفسش ممکنه مختل شده باشه، شکمش دردناک شده باشه، در مورد لارج اسایتیس ما توصیه میکنیم که اولین پلنی که برای مریض انجام میدیم یه لارج والیوم پاراسنتز انجام بدیم مریض، که ذره علائم مریض، علائم گوارشی، علائم تنفسی مریض بهبود پیدا کنه. بعد میایم رو مینیمال دوز دیورتیک میذاریم که از برگشت حالا در واقع آسید جلوگیری کنیم. وقتی هم که جواب به درمان گرفتیم ما سعی میکنیم آروم آروم دیورتیکمون رو دوزش رو کمتر کنیم تا اینکه به کمتر میزان ممکن برسونیم.
خیلی ممنون، متشکر هستیم. اگر ویو ما رو داشته باشن، خانم دکتر اشاره کردن که اولین نکته در درمان آسید پرهیز نمک هست، حذف نمک هست، کاهش و حذف نمک هست، و توضیح کردن که چه غذاهایی رو بخورن چه غذاهایی رو نخورن. ولی یه نکته هم که باید اضافه کنیم در مورد نخوردن، بیماران دوست دارن خوردن رو بهشون بیشتر بگیم، میگن چی بخوریم. در مورد خوردن باید بگیم که به جای نمک میتونید از تمام ادویه‌جات، از تمام ترشی‌های طبیعی بدون نمک مثل آب لیمو طبیعی، آب غوره طبیعی، در نظر داشته باشین طبیعی، چون آب لیمو، آب غوره‌ای که میرین از بازار میگیرین اینا همه نمک دارن، ولی آب لیمویی که خودتون درست میکنین، آب غوره‌ای که خودتون درست میکنین، ربع اناری که خودتون درست میکنین، ربعی که خودتون درست میکنین و بدون نمک هست و چون تازه است. نمک برای چی میزنن به اینا؟ به خاطر اینکه اینا رو میخوان مدت‌دار بفرستن تو بازار. هر چیزی که تو بازار میفرستن، نمک داره، چون نمک ماده ضدعفونی کننده و جلوگیری کننده از خراب شدن مواد هست. و خیلی راحت با بگیم آقا هر چی تو بازار هست نخور، حتی شیری که تو بازار هست نمک داره، مثلا همه اینا نمک دارن. حالا ما باید بگیم که همه اون مواد حذف بشن، همه نمک ها حذف بشن، به جای نمک آب لیمو طبیعی، آب غوره طبیعی، پودر لیمو، دارچین، فلفل، ادویه، زردچوبه، پول داشته باشن، زعفرون، اینا رو میتونن به غذاشون، به خورشتشون بزنن و غذاشون رو طعم‌دار کنن، که بالاخره یه طعمی باید داشته باشه، وگرنه غذای بدون طعم خیلی بد هست. و بعد مثلا من از مریضا میخوام مطمئن بشم که غذاشون بی نمک هم، میگم نمک حذف کردیم؟ میگم بله. میگم خب طعمش چجوریه غذا؟ اگر بگن اشکالی نداره من یکم شک میکنم، چون غذای بی نمک خودم خوردم واقعا خیلی بده غذای بی نمک، ولی اگر گفت که خیلی بده میفهمم که واقعا رعایت کرده، واقعا نمک رو حذف کرده. و اگر یک کم هم نمک میخوام بخورم، من بخاطر میگم همون نمکی که داخل نون هست، تو بالاخره یکم نمک رو باید استفاده بکنم. اون آموزش نمک رو میدیم و دیوردیک رو گفتن که با داروهایی مثل اسپرولاکتون شروع میکنیم، دوزا کم کم زیاد میکنیم. اگر ادم داشته باشه ما میتونیم دوز بالاتر همراه با دیوردیکی مثل فورزومات شروع کنیم، دیوردیک ادم نداشته باشه دوزای پایینتر شروع کنیم، بدون دیوردیک حتی میتونیم شروع کنیم. یعنی اگر بخوایم دارو بدیم اولین دارومون باید اسپرولاکتون باشه، تک دارویی هم میتونیم شروع کنیم، فوقش جواب نداد. و بیماران رو ما تقریبا، من بیماران رو سعی میکنم هفتگی، دو هفته، مخصوصا اول دوز دارو، مخصوصا وقتی که دو دارویی دادم، مخصوصا وقتی که دوز دارو بالا رفت، من میخوام دو هفته این مریض رو ببینم. چرا؟ چون اگر بگیم طولانی بره، مریض ممکنه که بره توی فازهایی مثل فینت کردن، مثل نارسایی کلیه، مثل اختلالات آب و الکترولیت، و بعد مریض زده میشه، ناراحت میشه و دیگه حرف شما رو گوش نمیکنه. اینه که اوائل هر هفته دو هفته سعی کنیم مریض رو چک کنیم، حال عمومیش رو، فشارش رو، سرگیجه فینت داره یا نداره، چون ما نمیخوایم که مریض کوالیتی آف لایفش بدتر بشه. سدیم پتاسیم هم این بین چک کنیم، کراتینین هم این بین چک کنیم، که ببینیم که اون دیوردیک ما باعث عوارض نشده باشه، مریض رو به آنسفالوپاتی نبرده باشه، و بعد این روال انجام میدیم تا آسیت مریض خوب بشه و ادامه پیدا کنه. آره خانم دکتر، ما همه این کارا رو کردیم و لارج والیوم پاراسنتز هم کردیم، که شما فهمیدین که مریضی هست که دیگه نفسش بالا نمیاد، میگیم که لارج والیوم پاراسنتز هم بکنیم. بعد از لارج والیوم پاراسنتز، بعد از اسپرولاکتون و لازیکس، آیا هنوز ما درمان مدیکالی داریم که مثلا میدودلین یا مثل آلبومین؟ نظرتون در مورد این درمان ها چی هست؟
در مورد آلبومین توی مریضایی که خب اسایتیس دادن دیدو نظرات مختلفه. بعضی از مقالات به نفع اینه که دادن آلبومین طولانی آلبومین به مدت لانگ تایم هم میتونه باعث بهبود سوروایوال و کاهش اون بستری توی این افراد بشه. آلبومین رو توی مطالعات مختلف که تحقیق کردن دیدن که به خصوص تو مریضایی که دکامپنسیت نباشن، حالا دکامپنسیتی که یا دکامپنسیت نیستن یا اینکه مثلا در واقع دکامپنسیت قابل کنترلن، آلبومین رو اگر طولانی مدت بدیم، یعنی هر دو هفته بدیم، مثلا بعضی جاها 40 میلی دادن بعضی جاها 20 میلی دادن، دیدن که سوروایوال رو بهتر کرده. ولی خب تو بعضی مطالعات دیدن دادن آلبومین ریسک ادمریا رو تو این افراد افزایش داده. ولی خب به طور کلی چیزی که مد نظره به نظر میرسه که دادن آلبومین توی افرادی که کامپنسیتید سیروزیس هستن یا توی افرادی که دکامپنسیت شدن باعث میشه که سوروایوال رو بهتر کنه. ولی خب مشکل ما مانی آلبومین هستش و اینکه آلبومین دم دستمون نیست، نمیتونیم به راحتی بدیم. شاید بشه تو اینجور مواقع از میدودیرین هم استفاده کرد. همونطور که میدونیم میدودیرین یه آلفا وان آگونیست هستش که در واقع باعث انقباض عروق میشه، تون عروق رو بالا میبره و باعث میشه که در واقع فلو رنال افزایش پیدا کنه. دیدن که تو افرادی که فشارشون پایینه و آسیدهایی دارن که ریفرکتوری هستن، میتونیم میدودیرین براشون شروع کنیم و میدودیرین باعث بهبود کارکرد کلیه میشه و سوروایوال این افراد رو افزایش میده. ولی خب نت گایدلاین اشاره نکرده که حتما باید به مریضا میدودیرین داد. دوز شروعشون هم مثل 5 میلی گرم تی دی اس شروع میکنیم، میتونیم تا حتی 17 تی دی اس هم افزایش بدیم این دوز رو.
بله.
البته خود میدودیرین جز مواردی هستش که شاید اگر ما به آلبومین دسترسی نداشتیم توی لارج والیوم پرسنتز که آلبومین دم دستمون نبود، میتونیم از میدودیرین هم به عنوان جایگزین استفاده کنیم، ولی اینا ثابت شده نیست.
بله، خانم دکتر اشاره کردن و همکاران هم توجه دارن که وقتی که ما از دیورتیک نتونستیم کامل نتیجه بگیریم که دیورتیکامون هدفمون هدفشون لوپ هنده مثلا توبولهای کلیوی هست و تأثیر گذاشتن اسپرانلاکتون روی سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون افزایش پیدا کرده است، وقتی اونجا نتونستیم نتیجه بگیریم، حالا یکی این که مایه رو بکشیم بیرون، ولی یه تارگت دیگه ای رو پیشنهاد کردن، گفتن که بیاین آلفا آدرنرژیک بدین، بیاین میدودرین بدین. میدودرین میاد سیستماتیکالی وازو کنستریکشن میشه، چون میدونیم که بیماری سیروز یه بیماری وازو دیلاتاتور هست، یعنی بیماری سیروز همه اعضای بدن وازو دیلاتاسیون پیدا میکنن الا کلیه که وازو کنستریکشن پیدا میکنه، الا خود کبد هم سینوزویدان وازو کنستریکشن پیدا میکنن. این دوتا رو اگر استثناء بکنیم، اصلا بیماری سیروز یعنی بیماری وازودیلاتاتور، اسپلانکنیک وازودیلاتاتور، ریه وازودیلاتیشن، قلب وازودیلاتیشن، مغز وازودیلاتیشن، پوست وازودیلاتیشن، همه جا وازودیلاتیشن وسیع پیدا میکنه در این حجم وسیع. اون وقت میگن بیاین آلفا آدرنرژیک بدین با این مقابله کنه با این وازودیلاتیشن و وازوکنستریکشن، جریان خون سیستمیک رو بفرسته به سمت کلیه و به دیورتیکا کمک کنه که دیورز بیشتری و دفع آب و نمک بیشتری رو ایجاد کنن، که چیز منطقی هم هست، ما هم خیلی سود دیدیم ازش، ولی نمیدونم چرا هنوز تو کتابا نیومده. من نمیدونم، هدفدار کار نشده، زیاد کار نشده. ما یکی در آسیتا خیلی سود میبریم ازش استفاده میکنیم و تنها نقطه‌ای که میدودرین داره این است که مریض با سابقه فشار خون بالا یا هایپرتنشن سیستمیک نداشته باشه، حتی سابقه شا. یعنی مثلا من مریضی داشتم که به علت سیروز فشارش پایین افتاده و فشارش الان نرمال شده، ما حواسمون نبوده بهش میدودرین دادیم، رفت تو کریز فشار خون، فقط سابقه فشار خون بالا رو داشتن، که بعد از مریض عذرخواهی کردیم که ببخشید ما اینو توجه نکردیم که از نپرسیدیم، یادمون نبود تو سابقه فشار خون دارن، چون مریضای سیروزی میدونید همه فشارشون دیگه پایینه، یعنی اگر فشار خون 150 60 هم داشته باشن الان فشارشون میشه 10، ولی همون سابقه رو باید بپرسیم و اگر آلردی فشار بالا رو داشته باشه یا سابقه فشار خون داشته باشه، خب میدونید مریض رو میبره تو کریز فشار خون، چون وازو کنستریکشن عمل میکنه در جهت فشار خون بالا عمل میکنه، ولی مریض اگر نرموتنسیو باشه این میدودرین هیچ کاری باهاش نمیکنه، اصلا مریض رو کریز فشار خون هم نمیبره و میتونیم دوزا رو کم کم افزایش بدیم و ایجاد کنیم. آلبومین هم میتونه داروی خوبی باشه، ولی همون که گفتم مشکل گرونی هست، مشکل تغذیه تریش هست، مشکل تزریقشه. بعد تا کی میخواین آلبومین تزریق کنین؟ حالا یه هفته تزریق کردی، دو هفته تزریق کردی، تا کی میخواین تزریق کنین؟ من به مریضا همینو میگم، میگم آقا تا کی میخواین تزریق بکنین؟
خب خانم دکتر، ما حالا همه اینا رو انجام دادیم و درمان موثر واقع نشد. یه مریضی که میاد حالا با این مقاومت درمانی، شما از دید این که یک، با مریض چی کار میکنیم؟ یه ریویو داروهاش چجوری انجام میدیم؟ دو، ریویو سایر عللی که ممکنه کنارش باشن. یعنی اینجا ما رو باید آلرت کنه که اگر مریضی دیدیم از آسیتش نتیجه نمیگیریم، یه احتمال هم این است که مریض آقا کنار کبدش یه چیز دیگه هم داره که داره تشدید میکنه آسیتش. و یکی هم که ریویو کنیم درماناشو، یه بار ریویو درماناشو بگین، یه بارم ریویو سایر علتی بگین که ممکنه که عد شده باشن به سیروز و آسیت رو تشدید کرده باشن.
نه، یه مریضی که پیش ما، حالا پیش ما میاد و میبینیم که هنوز آسیت داره و آسیتش در حد مودریت سیویر هستش، اول باید رژیم غذاییشو دقت کنیم که آیا رعایت میکنه یا نه، و برای اینکه متوجه بشیم که رژیم غذایی رو رعایت میکنه یا نه، اما میتونیم از یورین 24 ساعته برای جمع‌آوری حالا سدیم استفاده کنیم که ببینیم چقدر سدیم در طی 24 ساعت ترشح میکنه در ادرار، یا بالای 70 میلی اکیوالانه یا کمتر از 70 میلی اکیوالانه، و آیا اینکه ما این دارو رو دادیم اگر در واقع سنسیتیو به دیورتیکه و ادرار 24 سدیم ادرار 24 ساعت هم و بالای 78 میلی اکیوالانه، آیا کاهش وزن پیدا کرده یا کاهش وزن پیدا نکرده. اگر کاهش وزن پیدا کنه یعنی اترنت به این در واقع سدیم رستریکشن داره، اگر پیدا نکرده باشه یعنی اینکه اترنت نداره. و اینا اگر سدیم ادرار 24 ساعت هم کمتر از 78 میلی اکیوالانه و کاهش وزن نداره، یعنی به اون دوز در واقع رزیستنس هستش، و اگر میتونیم باید این میزان دیورتیک هامون رو بالاتر ببریم. ولی خب اگر میزان سدیم در واقع ادرار 24 ساعت همون کمتر از 30 میلی اکیوالان باشه، عملا در واقع دادن دیورتیک حالا های دوز در این گونه افراد بیمعنیه و ترجیح میدیم که قطع کنیم و یه روش دیگه ای رو استفاده کنیم. بعد دونه به دونه داروهاشون رو مرور میکنیم که درست استفاده کرده باشن، دوز درست رو استفاده بکنن. البته خب ما نمیتونیم حالا توی جامعه ایران تحمل 400 میلی آلداکتون با 160 میلی لازیکس رو اکثرا ندارم، بیشتر از فکر کنم خود شما استاد واقفی دو تا آلداکتون 200 و حالا یا 3 تا لازیکس رو نمیتونن تحمل کنن. مطمئن شدیم که این دارو رو مصرف کنیم، یه شرحال داروی دیگه ازش رو میگیریم، ببینیم یه داروی همراهی این استفاده نکنه، شاید داره مریض انسید استفاده میکنه با اون سیستم در واقع کلیش رو به هم میریزه، شاید مریض ایس ارب یا داروهای کاهنده فشار رو مصرف میکنه و باعث میشه که سیستم های جبرانی که توی کلیه وجود دارن یا سیستم خون گردش سیستمیک به هم بریزه. حواسمون باشه نکنه مریض یه داروی نفروتوکسیک داره استفاده میکنه مثل آمینوگلیکوزید ها. باید اینها رو همیشه مرور کنیم، مورد خاصی نباشه. و در مورد بتا بلوکر یک نکته‌ای که هستش تو مریضایی که حالا چه ریفرکتوری اسایتیس دارن چه یا چه سیویر اسایتیس، توصیه نشده که حالا کنتر اندیکیشنی باشه، ولی میگن که احتیاط کنین به خصوص تو اونایی که سابقه AKR دارن یا فشار پایین دارن. بعد اینکه داروها رو مرور کردیم و حالا دیدیم که سدیم رو رعایت میکنه، رژیم مودریت رستریکشنش رو و به موقع استفاده میکنه، اینجا میگیم نکنه چیز جدیدی اضافه شده باشه به این در واقع آسیتش، که از جمله اونها میتونیم به کانسرها اشاره کنیم. ممکنه که مریض دچار کارسینوماتوز پریتوئن شده باشه، ممکنه که پورتال وین ترومبوزیس ایجاد شده باشه براشون، هپاتیک آرتری ترومبوزیس ایجاد شده باشه حتما تو اینجور، یا شیلوس اسایتیس برای مریض ایجاد شده باشه، که شیلوس اسایتیس خب شایدترین چیزی که علتی که داره لیمفوما هستش. در نتیجه ما میایم چیکار میکنیم؟ یه تپ مایع آسید مجدد انجام میدیم، ببینیم آنالیز مجدد انجام بدیم براشون، ببینیم اگه شیلوس اسایتیس علل سکندری رو بررسی کنیم، اگر به نفع کارسینوماتوز پلیتوئن حتما سی تی انجام بدیم و دنبال در واقع مالیگنسی بگردیم، یا مریض دچار میگم پورتال وین ترومبوز باشه که یه سونه کالر داپلر برای مریض درخواست کنیم. اگر همه اینا رو رد کردیم، الان میایم سراغ این که بگیم نکنه این مریض در کنار سیروزی که داره و شاید علت در واقع دکامپنسیت شدن و به سمت ریفرکتوری رفتن آسید که پیشرفت خود بیماری، یه علت دیگه هم داشته باشه، مثلا مریض دچار در واقع هارت فیلر شده یا کانستریکتد پریکاردایتیس باشه، با یکی از همکارای قلبمون مشاوره میکنیم، میگیم یه اکویی برای مریض انجام بدن، نکنه مریض دچار رنال فیلر شده باشه حتما، یا اینکه مثلا سندروم نفروتیک به هم زده باشه. یه مریضای دیابتی داریم که خب پروتئینوری پیدا میکنن و آسیدشون بیشتر میشه، حتما با یکی از همکارای نفرولوژیستمون مشاوره بدیم. در مورد مسائل غددی، شاید مریضمون دچار هایپوتیروئیدی شده، میکسدما پیدا کرده باشه، یا میگم دیابتی شده باشه پروتئینوری، با همکارای غدد یه مشورتی بکنیم. و بعد اینکه این مسائل رو رد کردیم، میایم سراغ این که میگیم خب این ریفرکتوری اسایتیسه، الان بریم سراغ درمانش.
بله.
البته من به صورت خیلی خلاصه گفتم پره هپاتیک کاز در واقع ریفرکتوری اسایتیس داره، پست هپاتیک خب پره ها که همون پی وی تی و لنفوما و تی بی و اینجور چیزاست، و کارسینوماتوز پریتو هم پست هم که همون سی اچ اف هستش که همراه با در واقع پولمونری هایپرتنشن باشه، یا مریض دچار کانستریکتیو پریکاردایتیس بشه، یا بودکیاری، یا هر چیزی که حالا ونوکاو رو باعث بشه که انسداد ایجاد بشه توش مثل وب.
بله، خیلی ممنون، متشکر هستیم خانم دکتر، بسیار خوب و جامع و کامل توضیحاتو دادن و نکات کلیدی رو گفتن، نکاتی بود که از پرکتیس خوب ایشون برمیخوازه و ما باید همیشه این نکات رو مد نظرمون داشته باشیم. بنابراین همکاران میدونن که برای مدیریت صحیح یه مقدار باید وقت بگذاریم، یعنی مریضا رو باید ببینیم، شرح حال بگیریم، حرفشون رو گوش کنیم، به حرفاشون گوش بدیم و این ترند تغییرات وضعیت بیمار و تغییرات داروهای بیمار و تغییرات آزمایشات بیمار رو ما باید همیشه دستمون باشه. بیماری ها دیگه مزمن شدن، طولانی شدن، داروهای متعددی میگیرن، تنظیمات متعددی دارن، ما حتما باید پرونده داشته باشیم در مطبمون یا در جایی که پرکتیس میکنیم و ترند این تغییرات رو بگیریم و دنبال کنیم و بدونیم که هر نقطه‌ای که هستیم چه کار مناسبی رو باید انجام بدیم. برای خواهم دوتون، این مریضی که میاد آسیت مقاوم به درمان داره، شما ترجیح میدین که این بیمار رو دارویی درمان کنین، ترجیح میدین این بیمار رو بفرستین برای پیوند کبد، یا ترجیح میدین که این بیمار رو مثلا دو هفته، سه هفته، یک بار با یک لیتر آب آسیت کشیدن داره زندگی میکنه مثلا؟ آیا ترجیح میدین که همین پاراسنتزای کوتاه کوتاه انجام بدن؟ و همینجا اشاره کنیم به اینکه درن گذاشتن های طولانی داخل شکم هست که یه درن میذارن، میگن ما همه آبو کشیدیم، حالا این پیچش دست خودت، هی باز کن ببند، باز کن ببند، و خب راحت باش. این هم یکی از آپشن ها رو در نظر بگیریم، یعنی پاراسنتز مکرر که مریض دو سه هفته یه بار بیاد یه سوزن بخوره، یه لیتر بکشن، یه درن زیاد بذارن پیچشو بدن دست خودش، بگن باز کن ببند، بفرستیم برای پیوند کبد، یا دارویی ادامه بدیم؟ کدوم رو ترجیح میدیم؟
در مورد ریفرکتوری اسایتیس، زمانی میگیم ما اصلا مریض ریفرکتوری اسایتیس هستش که خب ما نتونیم با درمان دارویی مریض رو منیج کنیم، که دو تا در واقع ریفرکتوری اسایتیس دو تا زیر شاخه داره. یکی دیورتیک رزیستنس هستش. یعنی چی؟ یعنی که مریض دچار در واقع با رعایت سدیم رستریکشن دایتی که داره و ماکسیمم دوز دیورتیکی که ما میدیم، حالا میگم بستگی به منطقه داره، خب توی مثل گایدلاین چیزی که نوشته 400 میلی آلداکتونه با 160 میلی لازیکس، خب ممکنه توی منطقه ما کمتر باشه و مریض خب این افت فشار خونی که داره نذاره ما از یه حد بالایی در واقع این دوز رو بالا بریم. هنوز آسیتش در حد مودریت سیویر هستش و اوکی نشده، به این میگن دیورتیک رزیستنس اسایتیس. یعنی که مریض نه به خاطر عوارض دارویی در واقع دیورتیک نتونیم دوز دیورتیک رو ببریم بالا و آسیدش همچنان باقی باشه، به این میگن ریفرکتوری اسایتیس. عوارض دارویی رو حالا من خدمتتون میگم، عوارض دارویی که توی دیورتیک ها همون آنسفالوپاتی هستش، کرامپای عضلانی هستش، ژنیکوماستی، اختلالات الکترولیتی که ما داریم، اونایی که مثلا سدیمشون میافتن، هایپوناترمی پیدا میکنن، یا هایپر یا هایپوکالمی پیدا کنن، یا AKI دچار AKI بشن، ما مجبوریم که در واقع دیورتیک ها رو قطع کنیم و این باعث میشه که ما نتونیم از دارو استفاده کنیم و این میشه حالا تعریف ریفرکتوری اسایتیس. حالا من این دچار ریفرکتوری اسایتیس شده چیکار کنیم؟ واقعیتش فرست لاین درمانمون لارج والیوم پاراسنتز هستش. خب همونطور که میدونیم ما هم که به مریض بگی هر دو هفته برو بیا خیلی سخته، کیفیت زندگیش رو میاره پایین، ولی خب طبق گایدلاین ها و اون چیزی که کمترین ضرر رو براش داره همون لارج والیوم پاراسنتزی هستش که به مریض توصیه میکنیم. در مورد لارج والیوم پاراسنتز که همون میزان بالای 5 لیتر پاراسنتز هستش، هر موقع ما بالای 5 لیتر پاراسنتز رو انجام دادیم حتما باید با آلبومین در واقع حجم رو جایگزین کنیم تا از پست پاراسنتز سیرکولیتوری دیسفانکشن که در واقع همون عوارض کلیوی ایکیا و هپاتورنال و بقیه چیزاست جلوگیری کنیم، که به ازای هر 1 لیتر ما 6 تا 8 گرم آلبومین به مریضا میدیم. اگر ما میزان پاراسنتزی که میکنیم کمتر از 5 لیتر باشه، درسته که گفته حالا نت اشاره نکرده که میتونی آلبومی بدیم، ولی خب به خصوص تو اونایی که مشکلات کلیوی دارن ایدئاله که حالا آلبومین رو هم به اینها بدیم. اگر ما با لارج والیوم پاراسنتز تونستیم مریض رو مدیریت کنیم، یعنی اینکه بیشتر از 2 هفته، یعنی هر 2 هفته یا حالا بیشتر از 2 هفته تونستیم مریض رو مدیریت کنیم، آسیدش رو کم کنیم که فبا. نه، اگر مریض نتونست این در واقع 2 هفته رو تحمل کنه، این میزان بالای پاراسنتز، حالا عوارضی که داره رو تحمل کنه، یا اینکه نه به زودتر نیاز به پاراسنتز مکرر داشت، مثلا کمتر از 1 هفته نیاز داشت، باید بریم سراغ یک آپشن بعدی که حالا تیپس هستش، که حالا توی بیمارستان ما که زیاد تیپس انجام نمیشه، حالا نمیدونم تو بیمارستان امام یا بیمارستان بهش، در نتیجه اون موقع مجبوریم بریم سراغ آپشن های بعدی تر که لیور ترانسپلنت خواهد بود. اگر لطف کنی یکی از اسلاید ها هستش. اصلا نه این یکی
این؟
بله. حالا در مورد سیویر ریفرکتوری اسایتیس، حالا ما بحث بین که سنش چقدر باشه، شاید مریضی که کمتر از 65 سال داشته باشه و هپاتیک انسفالوپاتی یا ادوانس لیور فیلر یا کاردیک دیسفانکشن نداشته باشه و میگم ریفرکتوری باشه، میتونیم از تیپس استفاده کنیم. با توجه بین که ما تیپس نداریم، در نتیجه میریم ببینیم واقعا کاندید لیور ترانسپلنت هست یا نه. اگر کاندید لیور ترانسپلنت بود، اگر ما ویتینگ تایمی که حالا برای لیور ترانسپلنت داریم بالای 6 ماه بود، ما میتونیم از یه روش‌های سکندری دیگه استفاده کنیم که اینجا باز آلفا پمپ که خدمتتون اشاره خواهم کرد باز در دسترس نیست. در نتیجه منتظر میمونیم همون لارج والیوم پاراسنتز رو ادامه میدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نه، اگه بالای 70 سال بود و مریض هپاتیک انسفالوپاتی و ادوانس لیور داشت و کرونیک کیدنی اینجوری داشت که مجبوریم همون لارج والیوم پاراسنتز رو انجام بدیم با آلبومین، و اگر اینا رو نداشت، اگر یک زمانی آلفا پمپ اومد، ما میتونیم از آلفا پمپ و دادن آلبومین استفاده کنیم براشون. فقط من موردی که فراموش کردم خدمتتون بگم، در تعریف ریفرکتوری اسایتیس این میزان دادن 400 میلی آلداکتون و 160 میلی لازیکس حتما باید به مدت 1 هفته کامل داده بشه، و اگر مریض وزنش کمتر از 8 دهم در طی 1 هفته کم بشه میگن عدم پاسخ به درمان. این رو حتما مد نظرمون باشه.
نظرت در مورد کاتتر گذاری طولانی چیه؟
خب اون که مسلمه، کاتتر گذاری طولانی ریسک اینفکشن رو بالا میبره و باعث میشه مریض مالنوتریش بشه، هی چون پروتئین از دست میده، و زیاد موافقه این نیستم. ولی خب متاسفانه میگم مریضا حتی لارج والیوم پاراسنتز رو زیاد تحمل نمی کنن و یک مکان مناسبی برای این هم، حالا فکر کنم تو بیمارستان امام هست، ولی بعضا ما دوچار مشکل میشیم که به خاطر لود بالای مریضا این امر توی اورژانس ما انجام نمیشه.
بله.
این اذیت میکنه مریضا رو.
بله. خیلی ممنون، و همکاران میتونن توجه داشته باشن که مدیریت صحیح میتونه خیلی از مریضا رو برای آسیتشون کنترل ایجاد کنه، و اگر در کنترل آسیت موندند همون لارج والیوم پاراسنتز قابل انجام هست، به موازات اون میتونیم مشاوره با مراکز پیوند هم انجام بدین تا وضعیت مریض رو از لحاظ نیاز به پیوند و از لحاظ امکان انجام پیوند فراهم بشه، که حالا انجام پیوند ممکنه خیلی سریع انجام نشه، ولی خب ارتباط داشتن با مراکز پیوند ممکن است که مثلا ظرف چند ماه که مطمئن شدیم که بیمار دچار آسیت مقاوم به درمان هست، یه مقدارم حالا تو ویتینگ لیست باقی مون که مریضای بدحالتر تلف نشن و از بین نرن. به این مریضایی که ممکن است از لحاظ چارلد میل بهتر باشن ولی در گرداب آسید به دام افتادن، شاید بتونیم برای اونها پیوند کبد رو انجام بدیم، یا اگر دنده زنده دارن با خودشون دنده زنده بیارن و مثلا پیوند کبد از دنده زنده انجام بشه برای اون مریضا. به هر صورت میتونیم با مرکز پیوند کبد مشاوره کنیم، بیمار رو به ترس نندازیم که تو الا بلا باید پیوند بشی، اگر نشین از بین میری. نه، اون مریض میاد مشاوره میشه و اگر امکانش بود پیوند کبد هم برای بیماران به عنوان یک عامل مقاوم که به درمان های معمول جواب نداده کاندید پیوند کبد میتونن باشن. خب خیلی ممنون از خانم دکتر، تشکر میکنیم، از بحث های خوبشون استفاده کردیم و در مورد درمان های طبی در بیماران سیروز کبدی داریم صحبت میکنیم. گفتیم که محور بیماری سیروز کبدی همون رزیستنس و فشاری هست که برای کبد اتفاق میفته و ناشی از این فشار پورتال هایپرتنشن ایجاد میشه و همه این دودا از سر این پورتال هایپرتنشن ایجاد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پورتال هایپرتنشن که بالا رفت واریسه سر میزنه، از اون طرف ترشح آب ایجاد میشه آسیته سر میزنه و از اون طرف خطرات آسید که حالا SPP هم حالا فرصت نیست بهش صحبت کنیم که ایجاد میشه، از اون طرف شنت خون شروع میشه، کلاترال هایی که تا حالا بسته بودن این کلاترال ها باز میشن و جریان خون پورت بدون اینکه از کبد رد بشه مستقیم وارد جریان خون سیستمیک میشه و یه عارضه دیگه ایجاد میشه به اسم آنسفالوپاتی کبدی. در این قسمت بس در خدمت آقای دکتر طاهر هستیم از اعضای خوب اعتمادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیلی تشکر میکنیم که قبول زحمت کردن و از آقای دکتر طاهر میخوایم که ابتدا به ساکن در مورد پاتوفیزیولوژی و نوعه تشخیص آنسفالوپاتی کبدی در یک بیمار سیروتیک، اصلا چی میشه مریض مستعد آنسفالوپاتی میشه و چه علائمی سرزد ما با آنسفالوپاتی شک کنیم، لطفاً راهنمایی بکنن تا بقیه سوالا رو خدمتشون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام دارم خدمت همه همکاران، تشکر میکنم از استاد نصیری بابت این بحث های جالبی که توی این مدت شد، توی یک ساعت و خوردهی که من گوش میدادم خیلی چیزا یاد گرفتم. استاد، در مورد هپاتیک انسفالوپاتی همچون که شما فرمودین، یعنی شروع پروسه از همون پورتال هایپرتنشن است. پورتال هایپرتنشن وقتی اینقدر زیاد و طولانی مدت میشه، اون کلاترال هایی که وجود دارن در واقع باعث پورتو سیستمیک شانت میشن، کلاترال ها باز میشن و پورتو سیستمیک شانت ایجاد میکنن. این شانته یعنی این که باید یه سری نوروتوکسین از سیستم پورت به سیستم در واقع عروق سیستمیک بدن وارد بشن و اونها برن از بلاد برین بریر رد بشن و روی مغز اثر بکنن که ایجاد انسفالوپاتی رو بکنن. انسفالوپاتی پس میشه یه نوروسایکیاتریک دیزیزی که ارتباطی با بیماری خود مغز نداره، یعنی یه جورایی متابولیکه. میدونیم خیلی از ماها میدونیم که اولین نوروتوکسینی رو که مطرح کردن توی کبد که این افزایش پیدا میکنه و از بلاد برین بریر رد میشه و میاد در واقع باعث هپاتیک انسفالوپاتی میشه، آمونیوم. آمونیوم دوستان حتما خیلی میدونن که تولیدش تو جی آی ترکت، یعنی از باکتریال دگردیشنی که روی آمین ها، آمینو اسید ها، پورین ها و حتی اوره، اون باکتریال دگردیشنی که اتفاق، تجزیه باکتریالی که اتفاق میفته، آمونیوم تولید میشه. این آمونیوم درستش اینه که تو کبد نرمال ما آمونیوم تبدیل بشه در واقع به اضافه اون گلوتامات تبدیل بشه به گلوتامین. کار دیگه کبد اینه که آمونیوم رو تو همون چرخه کربسی که دوران بیوشیمی میخوندیم تو دوران علوم پایه، آمونیوم رو کبد میاد وارد چرخه کربس میکنه و اونو تبدیل میکنه به اوره و از کلیه دفع میکنه. پس کبد این سالم اگر باشه خب میتونه آمونیوم رو دفع بکنه، وقتی سالم نباشه، سیروتیک باشه و هپاتیک دیسفانکشن داشته باشیم، خب این آمونیومه میتونه تجمع پیدا بکنه و زیاد بشه. نکته دیگه کلیه است. کلیه دو تا فعالیت در واقع متضاد رو داره. یکی این که میتونه کلیه گلوتامیناز داره، گلوتامیناز کلیه گلوتامین رو تبدیل میکنه به گلوتامات به اضافه آمونیوم، یعنی خودش یه مقدار آمونیوم ممکنه زیاد بکنه. از اون طرف هم گلوتامین سینتتاز هم داره، یعنی همون گلوتامات رو آمونیومش هم باهاش اضافه میکنه، مصرف میکنه و تبدیلش میکنه به گلوتامین که خب این یه ذره اثر پروتکتیو برای افزایش تولید آمونیوم داره. نکته مهمتر که بعداً توی درمان هپاتیک انسفالوپاتی هم خیلی به ما کمک میکنه، عضلات ما هست، عضلات اسکلتیه. عضلات اسکلتی یه فعالیت خیلی خوبی که دارن گلوتامین سنتتاز دارن اینها میان گلوتامات رو با آمونیوم میگیرن و تبدیلش میکنن به گلوتامین به واسطه گلوتامین سینتتاز. و جالبه که این اکتیویتی یعنی افزایش تولید گلوتامین با سیروز و با هپاتیک دیسفانکشن این بیشتر هم میشه، یعنی که وقتی که سیروز اتفاق میفته آمونیوم و گلوتامات رو میگیره تبدیل میکنه به گلوتامین، این رو بیشتر میکنه، این فعالیت رو بیشتر میکنه. و هرچه عضلات ما قوی تر باشن، اون بالک عضلانی یه فردی که سیروتیک بیشتر باشه، این باعث میشه که در واقع تبدیل آمونیوم به گلوتامین بیشتر بشه توی عضلاتش. و در آخر خود مغز، مغز هم گلوتامین سینتتاز داره، یعنی آمونیومی که به مغز میرسه تا اونجایی که بتونه و ظرفیتشو داشته باشه تبدیلش میکنه به گلوتامین، گلوتامات رو میگیره، آمونیومش هم میگیره، تبدیل میکنه به گلوتامین. ولی جالبه که این فعالیت، این اکتیویتی توی سیروز افزایش پیدا میکنه، یعنی وقتی که آمونیوم میاد یا حتی خود گلوتامات میاد مغز خیلی بهش حساسه، این فعالیت مختصری داره تبدیلش میکنه به گلوتامین، ولی یه مقداری اوورلود بشه دیگه نمیتونه تبدیل بکنه و این باعث اون ایجاد هپاتیک انسفالوپاتی میشه. ماده بعدی که خب خیلی در موردش بحث میشه ولی خب شاید خیلی‌ها ندونن، منگنز. نمیدونیم چی میشه که توی سیروز منگنز افزایش پیدا میکنه و تولید منگنز از بازم از همون روده است جذبش از روده بیشتر میشه و این منگنز میاد توی اون گلوبوس پالیدومی که در دوران آناتومی نورولوژی میخوندیم، تو گلوبوس پالیدوم در واقع رسوب میکنه و اون باعث یه سری علائم شبیه پارکینسون میشه توی مریضی که هپاتیک انسفالوپاتی داره. اما از سال 2017 به بعد بسیار خیلی مطالعات انجام شد که ببینن این فقط آمونیومه نیست که هپاتیک انسفالوپاتی ایجاد میکنه. دیدن 10% مریضایی که سیروز دارن حدوداً اینا هپاتیک انسفالوپاتی خیلی شدیدی دارن ولی آمونیومشون اونقدر بالا نیست و خیلی از افرادی هستن که آمونیوم آرتریالشون رو میگیرن بالاست ولی انسفالوپاتی ندارن. پس گفتن خب شاید یه سری موارد دیگه هم هستن، مواد دیگه هستن، نوروتوکسین های دیگه هستن، مکانیسم های دیگه هم وجود داره که هپاتیک انسفالوپاتی. یکی از این مکانیسم هایی که خیلی روش بحث شد همون بحث اکسیس گات برین، یعنی گات میکروبیوتا دیسبیوزیس، تغییر اون میکروبیوتایی که روده در سیروز دیدم که اتفاق میفته، یعنی یه بیمار سیروتیک میکروبیوم رودش با یه نورمال کنترل کاملا متفاوته و دیدم باکتریوئید ها تو اینها بیشتره و این باعث میشه که باز هم در واقع تولید آمونیوم توی روده بیشتر بشه و باز هم از همون راه آمونیوم میرن، ولی خب در واقع گات میکروبیوتا هست. و نکته دیگه اینه که میکروبیوتای روده وقتی که تغییر میکنن شورت چین فتی اسیدها رو بیشتر میکنن توی سیروز، اونها هم باعث میشن سکندری بایل اسیدها بیشتر بشن، خود بایل اسیدها هم دیدن که باعث میشه بلاد برین بری پرمابیلیتی زیاد بشه و هپاتیک انسفالوپاتی باز بیشتر بشه. اندوتوکسین ها زیاد میشه وقتی که میکروبیوتای روده تغییر میکنه، اندوتوکسین زیاد میشه، لیپوپولید ساکاریت ها زیاد میشن، اینها خود اندوتوکسین ها یک کسکیت التهابی ایجاد میکنه و این هم باعث میشه که هپاتیک انسفالوپاتی اتفاق بیفته. مورد دیگه روی رفتار روی گابا، گاما آمینوبوتیریک اسید، مخصوصا حالا کوتاهش بکنم گابا ای رسپتور ها، یعنی رسپتور ای داره و بی، و خیلی این پیشرفت کرد، خیلی در مورد این قضیه مطالعه کردن و رسیدن آخرش به نورو استروئید ها. جالب بود دیدن که ما رسپتور گابا ای داریم و این رسپتور گابا ای همون منگنز و آمونیوم میان کاری میکنن که روی یه رسپتور گابا ای یه رسپتور خاصش اثر میکنن و اون باعث میشن که از کلسترول پرگننولون ایجاد بشه، یه ماده‌ای که بعداً وقتی که اومدن خیلی از مریضایی که هپاتیک انسفالوپاتی داشتن و فوت شدن به خاطر هپاتیک انسفالوپاتی اتوپسی کردن و مغز اینا پرگننولونشون رو دیدن خیلی بالا است. این یه نورو استروئید. پرگننولون وقتی که میره بالا این باعث میشه که در واقع گابا روی گابا ای اثر میکنه و گابا هم یه نورو اینهیبیتوری پتانسیال داره، یعنی مغز رو داون میکنه و باعث میشه مریض میره تو هپاتیک انسفالوپاتی. پس نورو استروئید ها هم دیدن خیلی نقششون مهمه. مسئله بعدی اومدن رو خود هم بایل اسید ها دیدن، وقتی که سیروز اتفاق میفته تولید بایل اسید از کلسترول میره بالا، بایل اسید اون تریپل بی یا بلاد برین بری پرمابیلیتی رو در واقع زیاد میکنه و باعث میشه نوروتوکسین هایی که وجود دارن بهتر بتونن روی مغز اثر بکنه و هپاتیک انسفالوپاتی ایجاد بشه. و در نهایت رسیدن به اینفلامیشن، دیدن که مثلا افزایش TNF آلفا توی سیروز چه به دلیل اینفکشن باشه. خانم دکتر احتمالا میخواستن اشاره کنن مثلا SPP که اتفاق میفته، اون اینفلامیشنی که اتفاق میفته TNF آلفا میره بالا. این TNF آلفا خودش باعث میشه که یک کسکید اینفلاماتوری که اتفاق میفته هپاتیک انسفالوپاتی رو مریض مستعد هپاتیک انسفالوپاتی. اینا مکانیزمایی بود که تا به الان احتمالا بیش از اینم خیلی خواهد شد بهش رسیدن که احتمال داره از طریق این مکانیزما و یا همه این مکانیزما هپاتیک انسفالوپاتی اتفاق میفته.
بله خیلی ممنون متشکرم. من درسی که از توضیحاتشون گرفتم این است که ما فقط بدونیم که چقدر چیز نمیدونیم و چقدر ضعیف هستیم و به خودمون مغرور نباشیم و اینکه قضایا رو خیلی ساده نگیریم و بلکه دنبال کنیم و انشالله در آینده قضایا رو ساده تر میشه. حالا آقای دکتر قضایا رو بخواییم ساده بکنیم، این مریض مثلا زندگی میکرده، پرتاروینشن داشته، کلاترال داشته، تا هفته پیش هم مشکلی نداشته، یه دفعه از دیشب شروع میکنه آنسفالوپاتی کبدی. چه عواملی این مریض رو هول میدن به آنسفالوپاتی کبدی؟ یعنی توی هر مریض آنسفالوپاتی کبدی غیر از کلاترال ها و آمونیاک و حالا بایل اسید ها که فرمودن، یه چیزی مریض رو هول میده که باید بپرسیم آقا کی بود منو هول داد اینجا، باید اونو پیدا کنیم که منو هول داد، منو انداخت و آنسفالوپاتی کبدی. بنابراین این جریان هول دادن مهم هست که کی اینو هول میده میدادش به آنسفالوپاتی کبدی. شما میتونید بفهمید که چه چیزایی ممکنه مریض رو مستعد آنسفالوپاتی کبدی بکنن؟
دقیقا همینجا نکته مهم میشه که کی مستعدش کرد، چه فاکتوری مستعدش کرد یا به قول استاد کی هولش داد به سمت آنسفالوپاتی. شاید شایع ترین علتش که ما تو بیمارستان میبینیم، بین مریضامون میبینیم، اولین نکتهش این کانسیپیشن است. اون کانسیپیشن خودش باعث اون باکتریال اوورگروث میتونه بشه، خود کانسیپیشن میتونه باعث آلکالوزی که توی روده اتفاق میفته و این مریض رو سریع آلکالوز که توی روده اتفاق میفته NH4 مثبت، هاش مثبتش ازش جدا میشه که با آلکالوز مقاومت بکنه، مقابله بکنه توی روده و میشه NH3 و NH3 جذب میشه و سریع باز دوباره اون آمونیوم هپاتیک انسفالوپاتی. نکته دیگه باید حواسون به اینفکشن ها باشه، همون SPP، یعنی اگر آسیب داره SPP پیدا نکرده باشه، تپ مایع آسیب میخواد ببینیم SPP پیدا نکرده، یه پنومونی، یه UTR، هر نوع اینفکشنی میتونه این مریض رو ببره به سمت در واقع هپاتیک انسفالوپاتی. رنال فیلر، نکنه الان هپاتورنال سیندروم شده یا اصلا رنال فیلر شده به هر دلیل دیگری. جی آی بلیدین خودش میتونه رنال فیلر بده، یعنی هایپوولیوم بکنه مریض رو رنال فیلر بده، یا خود جی آی بلیدین به علت افزایش نیتروژن و اون اوره مریض رو ببره به سمت هپاتیک انسفالوپاتی و تبدیل اوره به آمونیوم و ببره به سمت هپاتیک انسفالوپاتی. و الکل، یعنی خیلی از مریضا هپاتیک انسفالوپاتیشون به خاطر مصرف بیش از حد الکل یا الکل ویدراوال، یعنی قطع کردن الکل میتونه این مریضا رو ببره به سمت هپاتیک انسفالوپاتی. و نکته دیگه داروهاش، آیا مریضی سدیتیو استفاده کرده یا نه، اوپیوم استفاده کرده یا نه، بنزودیازپین ها خیلی مریضای سیروتیک بهشون حساسن، بنزودیازپین ها اگه استفاده بکنن خیلی سریع میتونن مثل دیازپام لوراسپام اینا میتونن سریع برن به سمت هپاتیک انسفالوپاتی. و باز هم مهمتر از همه اونا صحبت که خانم دکتر فرمودن، ما هی داریم دیورتیک میدیم به مریض، دیورتیک میدیم و این دیورتیک باعث هایپوولمی و یا آلکالوز میشه و آلکالوزه با همون مکانیزمی که عرض کردم آمونیوم رو میبره بالا و هپاتیک انسفالوپاتی. این فاکتورها رو وقتی که مریض با هپاتیک انسفالوپاتی ما مراجعه میکنه باید حواسمون باشه.
خیلی ممنون، از توضیحاتشون استفاده کردیم. توضیحاتشون یا این علل مستعد کننده همکاران توجه داشته باشن که دو تا جنبه داره. یه جنبه داره که ما یاد بگیریم که مریض اومد آنسفالوپاتی، زمین که درمانش رو انجام میدیم اون عوامل مستعد کننده رو سوال کنیم و اون عوامل مستعد کننده رو برطرف کنیم، یعنی موقع مراجعه بیمار همونطور که فرمودن عفونت، جی آی بلیدینگ، نارسایی کلیه، اختلالات الکترولیتی، اینا اهم مطالبی هست که ما باید اونجا بهش رسیدگی کنیم. اگر رسیدگی نکنیم درمان آنسفالوپاتی ما ابتر هست. یه جنبش هم هست که ما یاد میگیریم که به بیماران جلو جلو به صورت آموزش از قبل بگیم که مواظب باش داروت قطع نشه، مواظب باش یبوست پیدا نکنی، مواظب باش بنزودیازپین مصرف نکنی، مواظب باش اوپیوم مصرف نکنی، و اینا رو باید از قبل به بیمار بگیم. یعنی هر دفعه بیمار رو دیدیم باید تذکر بهش بدیم. و من فکر میکنم مثلا بیمار میگه به من نکات آموزشی رو بگیم برای سیروز، من همیشه سه تا نکته آموزشی رو بهش میگم: نمک، گوشت قرمز، یبوست. من سه تا نکته آموزشی رو بهشون میگم: نمک، گوشت قرمز و یبوست. میگم این سه تا رو هر دفعه هر مریض سیروزی که از پیش من بره میگم ببین شما سیروز داری، بیماری مزمن کبد داری، الان خوبی، ولی اینو از گوشت بیرون نکن. نمک رو باید عادت کنیم که پرهیز کنیم. و در ضمن هر مریضی که سیروزی که پروتکل هایپرتنشن سر زد آسیتم نداشت، من میگم تمرین نمک نخوردن رو شروع کن، ضرری نداره نمک رو نخوره، حتی آسیتم آنچنان شدید پیدا نکرده، میگم تمرین نمک نخوردن رو شروع کن. تمرینی که گوشت قرمز حالا میرسیم از لحاظ تغذیه از آقای دکتر سوال میکنیم، شروع کن. و اینکه یبوست پیدا نکنیم هر دفعه شروع کن. و این مهم است که این عوامل رو نخوردن بنزودیازپین، اوپیوم، الکل، اینا رو مصرف نکردن هر دفعه باید به بیماران بگیم. و یکی هم که اگر مریضی حالا اومد با آنسفالوپاتی، این عوامل رو برطرف کنیم که اگر برطرف نکنیم آنسفالوپاتی بیرون نمیاد. یعنی مریض میگه آقا از آنسفالوپاتی بیرون نیومده، خب عفونت داره درمان نکردی، جای بلدینگ داره درمان نکردی، خب بیرون نمیاد. و آیدتون حالا ما با یه آنسفالوپاتی مواجه هستیم، قدم های درمانیمون رو چجوری باید برداریم؟ یکی یکی بفرمایید که چه اقدامات درمانی رو انجام بدیم.
قدم های درمانی اولش اینه که باید حواسمون باشه که به دیفرنشیال دیاگنوزای هپاتیک انسفالوپاتی، یعنی هر مریضی که سیروز به شما گفتن این کاهش سطح هوشیاری پیدا کرده، سری نزنه به حساب اینکه هپاتیک انسفالوپاتی، مخصوصا اگر حالا درمان اساس درمان شبیه مثلا لاکتروز رو شروع می‌کنی، این می‌بینی که درمان خوب جواب نمیده، باید حتما یه برین سی تی برای بیمار انجام بشه که نکنه تومورهای مغزی و یا حتی حوادث عروقی مغز. ما همین هفته پیش آقای 80 ساله توی بخش بیمارستان امام بستری شد، گفتن سیروز هپاتیک انسفالوپاتی هم هست، اینم کاهش سطح هوشیاری. اومدیم تو بخش دیدیم خب دو سه روز توی اورژانس هم داشت لاکتروز و اینا میگرفت، این وضعیت بهتر نشد، یه سی تی کردیم سابدورال هماتوما بود. یعنی اینکه سابدورال هماتوما اس ای اچ حتی اینا میتونه در سیروز اتفاق بیفته، تومور توی برین، اینها رو باید همه رو با یه سی تی رد بکنیم. نکنه انسفالیت کرده، مننژیت کرده، لازم باشه باید ال پی بکنیم. اگر علائم در واقع توی معاینه ردور و یا تب وجود داره، باید اون در واقع عفونت‌های مغزی رو هم رد بکنیم. و متابولیک دیزیز های دیگری که میتونن انسفالوپاتی بدن، اتفاقا تو سیروز هم بیشتره. نکنه اورمی که اصلا نیاز به دیالیز داره، و یا حالا در واقع رنال ریپلیسمنت تراپی، هایپوگلیسمیک نباشه، هایپوناترمی، اینها عواملی هستن که میتونن انسفالوپاتی رو تشدید بکنن یا اصلا خودشون عامل انسفالوپاتی میشن. اساس درمان استاد میشه لاکتولوز. لاکتولوز یه نان ابزوربر دیساکارید که این لاکتولوز دو سه تا خصوصیت داره. یه خصوصیتش اینه که مسله و در واقع اون ضد کانستیپیشن بودنش باعث میشه خب یه مقداری دفع نوروتوکسین ها بیشتر میشه و این خودش باعث میشه که انسفالوپاتی رو کاهش میده. ولی لاکتولوز با همون باکتریایی توی روده تبدیل به لاکتیک اسید و استیک اسید میشه، محیط روده رو، روده بزرگ رو اسیدی میکنه، انهایسه‌ای که آمونیومی که رسیده به روده بزرگ اون با هاش مثبتی که از لاکتولوز تولید شده با هم جوینت میشه و NH4 مثبت میشه و این NH4 مثبت دیگه نمیتونه جذب بشه از روده و با مدفوع دفع میشه. یکی از مکانیزم‌های مهمش هم این اسیدی کردن محیط روده است. لاکتولوز در مقایسه با پلاسبو، در مقایسه با آنتیبیوتیک ها، در مقایسه با هر روش دیگه که برای درمان انسفالوپاتی استفاده کردن دیدن ارجحه. یعنی اینکه اولین درمان ما باید همین لاکتولوز باشه. قدم بعدی درمان گفتیم که چون دیسبیوزیس در واقع اتفاق میفته یا اسمال اینتستینال باکتریال اوورگروس اتفاق میفته، از آنتیبیوتیک ها میتونیم استفاده کنیم. این آنتیبیوتیک ها باید غیر قابل جذب باشن. قدیمترها از نئومایسین استفاده میکردن، عوارض زیادی داشت، اوتوتوکسیسیته، نوروتوکسیسیته داره. و بعد از اون اومدن از مترونیدازول استفاده کردن. مترونیدازول یه چیزی که خیلی مریضای ما معمولا یه وقتایی میان، حالا خیلی معمول نیست، ولی میان شاکر اون طعم فلزیشه، طعم بدی که ایجاد میکنه، تهوعی که ایجاد میکنه و خب طولانی مدت شون نوروتوکسیسیته دارن که از میتونیدازول به این دلایل مقداری محدود شده، ولی ما هنوز استفاده میکنیم. ولی آنتی بیوتیکی که غیر قابل جذب بوده و سمی سنتتیکه و الان استفاده میشه و هم ایزل توصیه میکنه، هم دابل ای اس ال دی انجمن اروپا و آمریکا توصیه میکنن، ریفاکسیمین است. که این ریفاکسیمین مطالعه خیلی بزرگ مولتی نشنال حتی انجام شد توی اروپا که دیدن با دوز 550 میلی گرم بی دی در بهبود انسفالوپاتی، حتی پیشگیری از ریکارنت هپاتیک انسفالوپاتی و حتی در کاهش مورتالیتی و به خصوص بهبودی اون علائم پارکینسونیانه که در واقع انسفالوپاتی ایجاد میکنه، یعنی تریمور، برادیکینزیا و اون علائم شبیه اکسترا پیرامیدال هستن، ریفاکسیمین خیلی اثر داشت. پس شاید ریفاکسیمین هم بهش عد کردن، به لاکتولوز عد کردن، این هم کم کم بیاد جزء اساسهای درمان ما. بعد از اون خیلی درمانهای دیگه صحبت شد. مثلا ما صحبت کردیم از همون دیسبیوزیس میکروبیوتای روده، پربیوتیک اومدن گفتن، پروبیوتیک ها رو استفاده کردن، دیدن این پروبیوتیکی که از همه بیشتر مطالعه شد اون VSL3 بود که لاکتوباسیله، بیشترش لاکتوباسیله، دیدن که یه مقداری سطح آمونیوم رو پایین میاره، انسفالوپاتی رو ممکنه بهتر بکنه ولی روی مورتالیتی اثر نداره، مطالعاتش هم خیلی ضعیفه، یعنی پاور بالایی نداره. پروبیوتیک الان روتین توصیه نمیشه، شما پروبیوتیک، پروبیوتیک یا سیمبیوتیک مخلوط پروبیوتیک و پروبیوتیک استفاده بکنید. مکانیسم بعدی گفتیم اون گابا بود، گفتن بیان یه دارویی درست بکنیم که اون گابا رو مودولیت بکنه، تنظیمش بکنه، خصوصا رو گابا ای. در واقع داروی گانکسولون رو ایجاد کردن که اروپایی‌ها دارن، آمریکایی‌ها هم دارن، ولی خب تو ایران من نشنیدم، سرچم کردم توی جنریک ایران هم نبود، چون این دارو معمولا شاید نورولوژیست‌ها استفاده بکنن که اون گابا ای رو مهار بکنن، توی پارکینسون هم شاید موثر باشه، ولی خب تو ایران نیستش. بحث دیگه اون بایل اسیدها بود، گفتن حتی بیام کلسترولامین استفاده بکنیم، دیدن کلسترولامین رو توی رت، فعلا توی مطالعات حیوانیشه، توی رت استفاده کردن و دیدن که هپاتیک انسفالوپاتی رو بهبود میده، جلوی ریکارنسش هم میگیره، ولی روی مورتالیته اون رت ها خیلی تأثیری نداشته. بعد اومدن از برند چین آمینو اسیدها، اینو میخوام بگم چون تو ایران هست، BCAA ها پودرهایی هست، برند چین آمینو اسیدها، اینا رو پاتوفیزیولوژیش از اینجا بود که توی عضلات ما که قرار بود آمونیوم تبدیل بشه به گلوتامین، این برند چین آمینو اسیدها استفاده میشه. وقتی که عضله خیلی از این برند چین آمینو اسیدها استفاده بکنه، اینا دیپلیت میشن تو بدن، گفتن خب بیاین ما از بیرون به بدن برند چین آمینو اسید بدیم که بتونه اون فعالیت عضلات زیاد بشه و بتونن آمونیوم رو تبدیل کنن به گلوتامین. دیدن که بله، برای ریکارنت هپاتیک انسفالوپاتی خیلی خوبه، انسفالوپاتی اپیزودهاشون هم خیلی بهتر میکنه، ولی بازم رو مورتالیتی مریضای سیروتیکی که هپاتیک انسفالوپاتی پیدا میکردن خیلی اثری نداشت. و در نهایت رژیم، خیلی از مریضایی که هپاتیک انسفالوپاتی دارن با یک روز یا حتی کمتر از یک روز لاکتولوز خوردن، شما همه تو بیمارستان دیدین یه روز لاکتولوز میدین و اون کانسپریشن برطرف میشه یا هر چیز دیگه که این برطرف میشه، کاملا مریض هوشیار میشه، ولی هنوز گریدای خیلی پایینی از انسفالوپاتی رو داره. و اول چیزی که میپرسه که من رژیم غذاییمو چجوری باید رعایت بکنم. یکی از صحبتایی که خیلی قدیم مثلا دهه 1970 میشد که اینا پروتئین نباید بخورن. یعنی هیچ پروتئینی نباید استفاده بکنن، که بعد حدودا 10-20 سال بعدش اومدن به نتیجه رسیدن که وقتی ایناشون پروتئینشون رو خیلی محدود میکنی، اون من نوتریشن پروتئین کالری پیدا میکنن، عضلاتشون تحلیل میره، عضلات وقتی تحلیل بره دوباره اون آمونیوم و گلوتامین نمیتونه تبدیل بکنه. اتفاقا اینا باید 1.2 حتی تا 1.5 گرم پر کی جی پر دی پروتئین استفاده بکنن، ولی نکتهش اینه که این پروتئین حیوانی نباشه. همین نکته که استاد دستیدی فرمودن، یعنی اینکه گوشت قرمز تا اونجایی که میشه محدود بشه تو اینا، چون پروتئینای حیوانی یه آمینو اسیدهایی دارن که آروماتیکه، این آمینو اسیدهای آروماتیک تبدیل میشن به یه آمینو اسید، یعنی یه سابستریت، یه آمینو اسیدهایی مثل تیرامینا تریپتامین هن و حالا آمین اسیده دیگه ای که اینها باعث میشن که دوپامینرژیک افکت مغز بیاد پایین. دوپامین ماها رو همه رو برمروف الیت میکنه. این وقتی که آروماتاز آمینو اسیدها رو که تو گوشت قرمز تو پروتئین حیوانی این افراد استفاده میکنن، آمینو اسیدهای تولید میشه که مغز رو میخوابونه، دوپامینش رو میاره پایین، دوپامین رو اینهیبیت میکنه و باعث میشه که مریض حالا بازم یه مقدار تو هپاتیک انسفالوپاتی بره. وگرنه پس محدود نمیکنی، اتفاقا پروتئین گیاهی اینا استفاده بکنن. یه خوبی پروتئین گیاهی هم اینه که فیبر داره، چون وقتی سبزیجات استفاده میکنه اینا فیبر داره، یه مقدار خودش مسهله و اون مسهل بودن یه ذره کمک به اون لاکتوز هم میکنه. در مورد دایت بیشترین نکاتی که توصیه میشه همین است.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا زمانی بود آقای دکتر در مورد درمان که اشاره کردین، خیلی ممنون، این نکته هم اشاره کنیم همکاران توجه داشته باشن که درمان لاکتولوز باید لاکتولوز به محل اثرش برسه. محل اثرش هم کلون هستا، محل اثرش روی میز کنار تخت بیمار نیست، محل اثرش توی معده هم نیست، محل اثرش تو کلون هست. یعنی نه اینکه این بیماران تو کما هستن بعد مثلا میگن که درمانو گذاشتیم، میگن بله گذاشتیم، میگن کجا گذاشتیم، میگن اوردرشو گذاشتم اینجا، اونم لاکتولوز مثلا توی استیشن پرستاریه، ولی نمیدونم چرا مریض خوب نمیشه. خب به خاطر اینکه توی استیشن پرستاری قرار نیست خوب بشه. بعد میگیم خب به مریض دادیم، میگه حالا دادیم، حالا بیدار میشه بیدار نمیشه، میخوره نمیخوره، این نمیشه. لاکتولوز باید برسه به محل اثرش و اگر مریض واقعا نمیتونه بخوره، که مریضایی که کاشتات هوشیاری دارن ما مریضا رو MPO میکنیم، باید از طریق انما به بیمار داده بشه، یا اگر تاثیر سریعتر لاکتولوز رو بخوان باید از طریق انما داده بشه، مثلا 50 سی سی لاکتولوز 100 سی سی آب شیر با هم مخلوط میکنیم و از طریق رکتال تیوب سوندی چیزی میگیم که در رکتوم تنقیه بشه و این برسه به کلون و اونجا بتونه کارشو انجام بده تا بخواد حالا از گوارش رد بشه، آیا حرکت روده داشته باشه، بول مومنت داشته باشه یا نداشته باشه. این دوستان توجه کنن که تو مریضای بدحال باید لاکتولوز انما بشه، تو مریضای خوشحال میتونیم بگیم که لاکتولوز رو بخورن، ولی واقعا باید بخورن و دوز لاکتولوز هم که میدونیم مهم نیست، اونقدر باید بخورن که حداقل سه بار در روز دیفیکیشن نرم داشته باشن و مقدار دیفیکیشن رو همیشه باید ملاق قرار بدیم برای خودشون و آموزش بدیم. مترونیدازول رو گفتن که مترونیدازول حسنش این است که حداقل آی وی داره و مریضایی که تو کما هستن ما میتونیم آی وی آیستر مترونیدازول رو براشون بگذاریم، مترونیدازول یا ریفاکسیمین، ما این درمان ها رو انجام میدیم. آیا تو در زمانایی بود که لاکتولوز نبود، یادتون هست اصلا تو بازار لاکتولوز نبود، آیا بدون لاکتولوز هم ما میتونیم شبیه لاکتولوز استفاده ببریم از چیزای دیگه برای درمان انسفالوپاتی یا نه؟
خیلی رندوماز کنترل ترایل های شد روی پیک پلی‌اتیلن گلیکول، همینی که در واقع ما تجویز میکنیم برای آمادگی کلون، البته جدیداً تغییر کرده و دیدن که پیک هم حتی یه رندوماز کنترل ترایل بود که من رفتم بخونمش، میبینم این پاور مطالعهش چجوریه که گفته بود پیگ ارجای به لاکتولوز، یعنی حتی اون بی نتیجه رسیده بود که در بهبود علائم انسفالوپاتی پیگ اون ایجاد اسهالی که میکنه ارجح بوده به لاکتولوز. ما از پیگ هم استفاده میکردیم، یه مدت زیادی بود که لاکتولوز نبود، از پودر پیگ اگر یه مقداری میشد تو خونه حتی پودر پیگ رو دستور میدادیم. این دستوراتش هم اینجوریه که میتونن یه بسته پودر پیگ رو توی یه لیتر آب معدنی حالا حل کنن، توی یه لیتر آب و توی یخچال بذارن و طی اون 24 ساعت استفاده بکنن از این پودر پیک تا همون 2 تا 4 بار دفع مطبوع نرم پیدا بکنن که این انسفالوپاتی بشه.
شربت شیرمنیزی هم میشه؟
شربت شیرمنیزیوم میشه استفاده کرد، فقط یه مشکلی داره، اونایی که توش شیرمنیزیوم، اونایی که توش آلومینیوم داره تو مریض سیروتیک بهتر که استفاده نشه، چون ما بعضیا میگفتیم شیرمنیزیوم استفاده کنن میرفتن از داروخونه اون آلومینیوم ام جی اس رو میگرفتن. اون آلومینیوم هم رناتوکسیسیتی داره، هم خود اون آلومینیوم باعث میشه که هپاتیک انسفالوپاتی تشدید بشه، ولی اگر اون ام او ام باشه خیلی مشکل، ولی باید به حواسمون به کراتینین و بیمار هم باشه.
شیر ترشیده یا ماست ترشیده هم میتونیم توصیه کنیم؟
من نشته در بیمار.
چرا؟ تو لیترچر هست.
تو لیترچر
من پیدا کردم، تو لیترچر نوشته بود که شما میتونید از شیر ترشیده و ماست ترشیده با عنوان ملین خوب تو مریض انسفالوپاتی کبدی استفاده کنین. احتمالاً اینا میشه درمان‌های صحرایی، یعنی اگر تو صحرای کبیر مثلا گیر افتادیم مثلا لاکتولوز نداریم، احتمالاً اونجا میتونیم بگیم که شیر ترشیده یا ماست ترشیده
نکنیم.
خب حالا یه مریض انسفالوپاتی پیدا میکنه و میخواد مرخص مشخص بشه. مریض میپرسه من چه فعالیت‌هایی رو باید محدود کنم یا محدود نکنم، مثلا رانندگی بکنم یا نکنم، کارم رو چجوری محدود کنم، اینا رو چه توضیحاتی به مریض آموزش بدیم؟
ببینید هپاتیک انسفالوپاتی بر اساس اون وست هاون کلاسیفیکیشنی که هست، حالا اسمش رو بدونیم، از گرید 0 داره تا 4. معمولا اون 4 که تو کماه خب خیلی ما میبینیم تو بیمارستان. گرید 2 و 3 هم خب یه سری در واقع به قول معروف مانیفستیشن هایی رو داره که خب هممون میدونیم. مهم اون گرید 0 است، یعنی بیمار کاملا هوشیاره، جواب سوالامون رو میده، همه فعالیت های موتورش نرماله، کار خودش رو خودش میکنه، ولی نکتهش اینه که اون اتنشن طولانی رو که از بیمار میخوایم، اون توجه طولانی و اون ریاکشن و تصمیم گیری های خاص رو معمولا اینا نمیتونن انجام بدن. یعنی مثلا اینها در واقع مینیمال هپاتیک انسفالوپاتی که مینیمال نگیم خیلی خوب نیست، خوب نیست، مینیمال نگیم بهتره و بهش میگن کوورت هپاتیک انسفالوپاتی. اینا اتفاقا پرخطرن، اینا مریضایی هستن که خیلی راحت میتونن تبدیل بشن به اوورت هپاتیک انسفالوپاتی. تو اینا توصیه میکنیم که کارهای خیلی ظریف و کارهای نیاز به ریاکشن، نیاز به تصمیم گیری سریع داره، مثل رانندگی، اینها بهتر رانندگی نکن. یعنی واقعا اگر کسی شغلش رانندگیه باید توصیه بکنیم که در واقع این شغل حتی عوض کنه. مثلا یه بیماری داشتیم، همون راننده تاکسی های جلوی در بیمارستان امام بود و سیروز بود، سیروز در زمینه نش، و من چند بار بهش گفتم، اومده بود، معلوم بود یه مقداری مینیمال هپاتیک انسفالوپاتی رو داره، خواب و بیداریاش میگفت به هم ریخته، یعنی حتی تا گرید 1 بود. بعد بهش میگفتم این رانندگی جلو در رو باید بذاری کنار. آخرش هم رفت با یه مریضی که بنده خدا مرخص شده از بیمارستان امام، رفتن به سمت نظرآباد، تو راه نظرآباد تصادف کرد. اون مریضم که نمیدونم این مریض داخلی بود، بعد با حالت ارتوپدی برگشت بیمارستان امام، با شکستگی ها و اینا، اون مریضی که مرخص شده برگشت بیمارستان امام. اینها نباید در واقع رانندگی بکنن، یا کارهای حساس مثلا خلبانه باید در واقع شغل بذاری کنار. کار در ارتفاع بهتره که انجام نشه، اینا احتمالی که برن به هپاتیک انسفالوپاتی بیشتر. البته در مورد رانندگی هم باز دوباره یه سری مقالات هست که اینجوری نیست که ما تو مینیمال هپاتیک انسفالوپاتی به همه توصیه بکنیم که اینا رانندگی رو باید بذارن کنار، چون شغل طرف شاید بخواد بگیم در واقع زندگیشو تحت شعاع قرار بدیم، ولی کانسنسوسی نیست. ولی من واقعا توصیه میکنم، یعنی اگر راننده از طرف، میگم که باید این کارتو بذاری کنار، یا حالا تو شهر تو مسیرهای کوتاه بری که حالا خیلی خطرناک نشه.
بله خیلی ممنون، متشکر. پس ما این آموزش رو به بیمار موقع ترخیص باید بدیم و بگیم که به درمانات بچسبن. یکی هم که نقش تغذیه است، که دکتر خیلی خوب فهمودن که ما باید مس عضلانی بیماران رو حفظ کنیم، و برای حفظ مس عضلانی، حالا اگر کامنتی هست همکاران هم بفرمایند، همون پروتئین گیاهی هست. من پروتئین حیوانی هم خیلی معدود نمی کنم، یعنی میگم که بالاخره خب ما نمیتونیم که زندان انفرادی براش درست کنیم، میگیم تو خونه اصلا گوش نخور، بقیه گوش بخورن. میگه معدود کم، و اگر هم بخوام معیاری بهش بدیم میگیم در حد گوشت خورشتی، مثلا میتونی گوشت خورشتی رو بخوری، مخصوصا اگر مریض هی انسفالوپاتی مکرر ندارد. اگر مریض انسفالوپاتی مکرر دارد خب میگیم گوشت خورشتی هم حتی نخور، ولی اگر انسفالوپاتی مکرر نداره میتونیم بگیم در حد گوشت خورشتی بخور، ولی کباب و جگر و ماهیچه و حجمای زیاد گوشت رو مصرف نکن. و یکی هم نکته ورزش هست، یعنی بیماران رو با توجه بدیم که شما باید پیاده روی داشته باشی، نرمش داشته باشی، حرکات نرمشی داشته باشی، پارک بری، راه بری. چرا؟ به خاطر اینکه عضلات حفظ بشن. چرا عضلات حفظ بشن؟ به خاطر اینکه انسفالوپاتی کمتر اتفاق بیفته. بنابراین این توصیه ما برای ورزش و حفظ مس عضلانی به خاطر این است که انسفالوپاتی کمتر رخ بده و کمتر بیمار دچار حوادث انسفالوپاتی بشه. و هر انسفالوپاتی حدود 30% مرگ و میر داره، یعنی کمای انسفالوپاتی حدود 30% خطر مرگ و میر داره، و این همون نکته ای است که هر مریضی به انسفالوپاتی رسید اون علامت قرمز برای اینکه به پیوند کبد معرفی بشه هم وجود داره. یعنی هر کدوم از حوادث دکامپنسیشن مریض نیاز به توجه بیشتر داره. حالا تو این عوارض دکامپنسیشن جی آی بلیدینگ تازه ضعیف‌ترینش هست، تازه بهترینش هست، چون با بتا بلوکر و بعد با باندیگیشن ما میتونیم جی آی بلیدینگ رو تقریبا صفرش کنیم. ولی مثلا اس پی پی سر زد، مثلا انسفالوپاتی سر زد، این عوارض از اون طرف مریض رو دیگه واقعا به مراحل اندستیج‌تر میرسونن. ولی باز توجه داشته باشیم که اینا پرده آخر نمایش زندگی این بیمار سیروتیک نیست، و ما با مدیریت صحیح و منیجمنت صحیح، آموزش صحیح، پروفیلیزای لازم میتونیم که کمیت زندگی و کوالیتی آف لایف بیمار رو بهش اعطا کنیم. خیلی ممنون هستم، متشکر هستم از صبر و حضور همکاران هم که در وبینار به صورت مجازی شرکت دارن. تشکر میکنیم از آقای دکتر حاتمی خان، دکتر رفشان خان و آقای دکتر طاهر، تشکر میکنیم. منم خیلی یاد گرفتم و استفاده کردم از تجاربشون و امیدواریم که برای همه هم مفید فایده بوده باشه. ما سوالی رو اینجا نداریم، همه همکاران رو به خدای بزرگ میسپاریم، تشکر میکنیم با امید دیدارهای حضوری یا دیدارها در وبینارهای بعدی. خیلی ممنون و متشکر از همگی. خیلی ممنون.